¿Vale? یعنی ما را این به من بدین اشکال نداره. کلام ها را بازه کنم اینجوری بکنیم این جایی با شهره خدا از این خلاصه ها خلاصه کرده از اینا در تحبیب و حب یا ترجمه یا نوشته دارم 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 عزیزم من تو قرم رسیم به خاطر ارسی باشیم به خاطر فشار هوا کسانی که مرسی رو دارن فصلی تا گفتم که این هفته از فصل ششم دنبال میکنم مطلب رو بعدی فصل ها رو سعی میکنم که در موردش توضیح زیادی ندم و اینکه فصل هایی هستن که مهم نیستن یا لاغل در ترجمه فارسی میشود اونها رو خوند و حدودم فهمید و مطالبش البته رفتی تندانی به امروز ندارن یا با نظریه سیاسی که مکیاولی دنبال میکنه کمتر ارتباط دارن. کوشش من بنابراین این خواهد بود که چند فصل مهم رو در دو سه جلسه آینده توضیح بدم عنوان مقدمه ای و تحولات بعدی در تاریخ اندیشه. فصل یک رو به تفصیل توضیح دادم، علتش این بود که اونجاست که تحلیل محل نزاع میکنه، میخواست بگه که کتاب من چه مطلبی رو چه بحثی رو میخواد طرح بکنه که همطور که اشاره کردن عبارت است از شهریاری های نو بنیاد که از ترجمه هم حدودا رو دیدیم که گفتم که به کرات در اینجا پادشاهی به کار برده که خیلی درست نیست. بنابراین بحث درباره شهریاری های نوبنیاده. یکی دو مورد فرعی که در تصمیم بندی ها میاره من سعی میکنم در مورد اونها صحبت نکنم و مسئله نوبنیاد بودن رو مطرح بکنم، برای اینکه مکیاولی در یک دوره ای که هم خودش سعی میکنه یک علم جدیدی رو تأسیس بکنه، بنابراین خودش نوآور در حوزه بحث سیاسی و از طرف دیگه بحث نو میکنه مکیاولی درباره قدرت های نو به دست اومده، درباره سامان جدیدی که با آغاز دوران جدید در واقع استقرار پیدا کرده. بنابراین من تأکیدم روی این قسمته و این بخشی از مکیاولی هست که بسیار مهمه و این قسمت هست که در تحول بعدی اندیشه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بس پیدا خواهد کرد. این کتابهایی که از دیدگاه اخلاقی معمولا درباره مکیاولی قضاوت کردن تأکیدشون بر اینه که در بعضی از فصلها فصل احتمالا فصل هشتم که عنوان حدودا به فارسی اینه که در باب کسانی که با دستهای آلوده به خون به قدرت میرسن، مکیاولی درباره این هم توضیح داده. به این دلیل که اون دفعه اشاره کردم که میخواد که حصر در واقع امر واقعی، حصر واقعی امر سیاسی رو به دست بده. طبیعی که در همه جای دنیا هنوز هم کسانی هستن که از طریق کشتار به دست قدرت به دست میارن. بنابراین درباره این هم صحبت کرده. اما مطلب اصلی مکیاولی در واقع در جای دیگر اهمیتی است، در جای دیگری است که چون ما از دیدگاه اخلاقی و خصوصا اخلاق فردی و بیشتر از اون اخلاق دینی عرفانی به مطلب نگاه نمی کنیم، دنبال بحث دیگری هستیم. بنابراین به اون قسمت لاحق به عبارتی که اندیشه سیاسی چون به دنبال متوجه این مسئله شده بوده که با اخلاق سیاسی در مباحث با اخلاق فردی و به ویژه اخلاق باطنی نمی شود در مباحث سیاسی نظر کرد، بنابراین اون قسمت های اساسی رو اونا برجسته کردن، ما هم اون رو دنبال میکنیم، من همون مطلب رو دنبال میکنم. فصل ششم برای کسانی که کتاب رو داشته باشن یا بعدا میخوان نگاه کنن، در 62 صفحه 63 اومده که در باب کشورهایی که به نیروی بازوی خود میگیرند. خیلی در واقع روشن نیست، یعنی کشورهایی که کسانی به نیروی بازوی خود اون رو به دست میارن. این رو تکرار، این اصطلاح، این تعبیر رو در ترجمه شما میبینید، ترجمه غلطه. میگه که شهریاری های نوبنیاد که با به دو چیز گرفته میشود، یک با جنگ افزارهای خود، یک شهریار نوخاسته با تکیه بر جنگ افزارهای خود میگیره قدرت رو به دست میگیره، و دوم و نیز با ورتو که اون دفعه گفتیم با هنرهای مردانه‌اش، با مردانگی این به دست میاد. پس دو چیز اینجا به نیروی بازوی خود میگیرن. ظاهرش زیباست، مثلا فارسی خوبم هست، ولی مثل همه فارسی های خوب که مخل، در واقع در ترجمه به ویژه مخل، این هم همینطوره، خوبه ولی هیچ چیز رو روشن نمی‌کنه. یعنی شما نمی‌دونید که چه جوری می‌گیرن به نیروی بازوی خود، حدوداً می‌دونید که بله، یعنی خودش گرفته، دیگران یه نفر نیومده بده، ولی اصلا بچه به اینه نمی‌گه. مثلا دو چیزه، از همون جلسه قبل هم من اشاره کردم که مسئله مکیاولی اینه که دیالکتیک چند عامل رو در تغییر قدرت، در تعیین سرشت قدرت توضیح بده و بگه که هر کدوم از اینها، این عوامل تا چه حد در قدرت، در گرفتن قدرت و در حفظ قدرت وارد میشن. نکته اساسیش در واقع این دیالکتیک قدرت جدیده به عبارت دیگر که مکیاولی اینجا مطرح میکنه که پیشینیان در باره این بحث نکردن. در همطور که اون دفعه اشاره کردم، در سیاست نامه های پیش از مکیاولی معمولا اصل بر اینه که ماهیت در واقع اون کسی که قدرت در دست او هست بی لحاظ خود قدرت مورد بحث قرار میده، یعنی شاه، سلطان، خلیفه بحث بر سر این هاست، ولی درباره قدرت بحث نمیشه. به این دلیل هم هست که اونجا تمام بحث اخلاقی است، ولی که بحث روی فرده مکیاولی، و به این دلیل تونست از حوزه قدرت، از حوزه اخلاق فردی بحث رو بیاره بیرون که ماهیت قدرت رو موضوع تعامل سیاسی، موضوع اندیشه سیاسی قرار داد. دیگه در اینجا متوجه شد که اخلاق فردی، دینی، باطنی دیگه اصلا عمل نمیتونه بکنه، عمل نمیکنه با اون با مشخصات که قدرت جدید پیدا کرده. حالا به تدریج که جلو بریم خواهیم دید که چه پیچیدگی‌هایی در این قدرت، این چون در این چنین قدرتی از دیدگاه اخلاقی مطلقا نمیشود وارد شد. پس از در درجه اول قدرت رو به نیروی با تکیه بر جنگتدارها و تکرار میکنن که سپاه نیست. بعضی جاها آشوری ترجمه میکنه به سپاه، بعضی جاها به با تکیه بر نیروی خود یا به نیروی بازوی خود. همه اینها غلطه. تاکید مکیاولی یا همطور باز اشاره کردم و تکرار میکنم که نویسنده بسیار دقیقی هیچ کلمه رو بی‌ربط به کار نمیبره و به مناسبت به کار میبره، بعدا هم مواردش رو خواهیم دید. مسئله جنگ‌افزارها که در سیاست مهمه، الان پیچیده تر خواهد کرد این تحلیل خودش رو. تأکید بر جنگ افزارهایی است که خود شهریار نوخاسته داره، با تکیه بر اونها گرفته میشه و بیشتر از اون و فردا با جنگ افزارها نمیشه نه گرفت، بلکه باید چیزی هم وجود داشته باشه که مکیاولی بهش میگه ویرتو، که اون دفعه بهش اشاره کردن. اون هم مسئله مهمی است، عامل دیگری است که وارد میشه. چیز رو دنبال اول فصل رو براتون میخونم، بعد سعی میکنم تکمیل کنم و بعد بگم که چی میگه. در این فصل یک موضوع بسیار مهم مطرح شده که به نظر میاد با اون چی که من تا اینجا گفتم کمابیش متعارضه یا حتی متناقضه با اون. گفتم که مکیاولی نویسندهی نوآور و درباره ماهیت یک مناسبات نو صحبت میکنه. بعدا هم خواهیم دید که میگه کار شهریار نوخاسته ایجاد یک بنای جدیده، با تعبیرات دیگری البته خواهد اومد، اونا توضیح خواهم داد. بحث بر سر نو بودن در بحث مکیاولی. اینجا اول فصل که نگاه بکنیم میگه که البته چون نوآوری کار سختی است، انسان باید تقلید کنه، اما تقلید با نوآوری دو چیز هم متفاوتن و هم متعارض و اصلا با هم نمیخونن. اما مکیاولی در چندین جا بر سر این که باید تقلید کرد تاکید کرده، ایمیتار روی این تقلید کرده که تاکید کرده که باید تقلید کرد، ناگزیر باید تقلید کرد. اما معنای تقلید چیه؟ از اینجاست که برمیگردم به اسم بحث برای این که ببینید که حدودا چی میگه و بعد تفسیرش. میگه جای شگفتی نیست اگر که من در سخن گفتن از پادشاهی های نوبنیاد، یعنی از شهریاری های نوبنیاد، از والاترین نمونه پادشاه و دولت سخنرانم، زیرا مردم همواره در راه های گام میزنند که دیگران هموار کردند و در کارهای خیش راه تقلید میپویند، گرچه نمیتوانند درست پا در جای پای دیگران بگذارند یا بدانجا رسند که پیش روانشان رسیدند. خردمند آن کسی است که به راه بزرگان رود و شیوه مردان بزرگ را پیگیرد، تا اگر به بزرگی نرسد همتش را بزرگ شمارد. ترجمه طبق معمول دقیق نیست، چون مسئله اساسی در اینجا در تقلید اینه که نه اینکه قدم صرفا در راه اونا بذاره، بلکه مسئله اینه که کسانی که بزرگان که جلوتر رفتن، پیشینیان از رجال سیاسی، از مردان بزرگ سیاسی، راه اونها رو باید دنبال کرد، در اون راه باید رفت و بنابراین تقلید کرد و نمیگه که اگر نشه جا پای اونا بذاریم، بلکه میگه که اگر به ورطویی که اونها داشتن هم دست پیدا نکنیم، لاجرم بتونیم یه ذره پایین تر از اونا چیزی در اون حدها برسیم. پس مسئله اصلی نیست که صرفا قدم در اون راه بذاریم، به عبارت دیگه بحث بر سر صرف تقلید نیست، بلکه قدم گذاشتن در راهی است که اونها با ورتو، با هنرهای مردانه، با مردانگی اونها رفتن. پس تقلید نه تقلید از فرد در راهی که رفته، بلکه تقلیدی، تقلید از اون چیزی که یا تکیه زدن بر اون چیزی است که اونها به اون تکیه زده بودن، که عبارت باشه از ورتو. اینجا در ترجمه افتاده و به راه، بعدن میگه به راه بزرگان روند و شیوه مردان بزرگ را پیگیرند. نه، متن میگه، میگه با ورتوی خود، اگر اون کسی که تقلید میکنه از ورتوی بزرگان، که الان خواهیم دید که بزرگان کی هستن، اگر هم ما به ورتوی اونها نرسیدیم، لااقل اینجا نوشته که لااقل همتش را، اگر به بزرگی نرسد همتش را بزرگ شمرن، که فارسی بیمعناست، که فارسی خوبیه ولی فارسی بیمعناست. اینجا میگه که اگر هم این تقلید کننده به جایی نرسید که اون ورتویی که پیشینیان بهش تکیه کردن که اونجا برسه، لااقل بویی از آن ورتو از این به مشام برسه، نه که همتش رو بزرگ دارن، بلکه باید بتونه که در ورتو خودش رو به اون برسونه و به مقیاسی که تقلید کننده از مقلد، به اصطلاح علمایش مقلد از مقلد در واقع میتونه که در ورتو بهش نزدیک بشه، در اونجا که احتمال کامیابی برش وجود داره. پس مسئله اصلی در تقلید مسئله ورتوه. مثال میزنه در چیز نکردی، در مواردی مثال‌های مهمی می‌زنه، چون در سیاست همه جا قاعده عقلی وجود نداره، به خلاف فرض داریم که در سیاست قاعده عقلی و همیشگی و ثابتی وجود نداره. سیاست در سیاست مناسبات تغییر یابندن و به ویژه موادی که سیاست مبتنی بر اونه، به ویژه انسان‌ها تغییر یابنده، اینها رو نمیشود توضیح داد. همه به عبارت دیگر همه فاکتور، همه عواملی که موجب تغییر هستند، دگرگونی ها هستند، نمیشود توضیح داد. بنابراین قواعد همیشگی و ثابت عقلی وجود نداره. اینجاست که مسئله مثال وارد میشه، برای اینکه در داخل مثال همیشه میشود دستکاری کرد، یعنی قاعده عقلی نیست، اما چیزی که در حد قاعده عقلی عمل میکنه، منتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال. مثال میزنه، میگه که وقتی که یک تیرانداز میخواد که تیر رو به هدف بندازه، چند چیز رو باید بدونه. وقتی هدف خصوصا دور باشه، باید بتونه حساب کنه که این تیر مستقیم نخواهد رفت، این تیر تا جایی میتونه بره ولی بعد از اون میل به پایین میکنه. پس مسئله فاصله خیلی مهمه. مسئله هدف فاصله تا هدف بسیار مهمه و از طرف دیگه باید اینو بشه سنجید که تا کجا این تیر مستقیم میره و بعد از اون به طرف پایین میل میکنه. پس باید بتونه که اینقدر بالا بگیره که وقتی تیر به طرف پایین عمل میل کرد بتونه به هدف برسه. پس یک حساب بسیار پیچیده در تقلید در سیاست وجود داره که تیرانداز باید بدونه که قدرت بازوش چقدره، میتونه از کجا تیراندازی بکنه، این تیر تا کجا میتونه بره، از کجا بعد از اون میل به پایین میکنه و چقدر باید این رو به این با توجه به این مقدمات چقدر این تیر رو باید هدف رو باید بالا گرفت تا به اصل هدف بخوره. این تیر این تمثیل بعدن هم به این مسئله برخواهیم گرد، چون مسئله مکیاولی مسئله بسیار در واقع مهمی رو اینجا مطرح میکنه که شهریار نخواسته یا هر آدم سیاسی دیگری هدف رو مستقیم نشانه نمیگیره، بلکه حسابهای بسیاری وارد میشه تا بتونه که هدف رو جایی تعیین کنه که یا جایی رو هدف بگیره که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و دگرگونی ها به هدف برسه. میگه که آدم های سیاسی مهم بنیانگذاران کسانی بودن که این چنین حساب‌هایی رو میتونستن بکنن. بعدن از وقت خواهیم گفت در یه جای دوباره به این مسئله برخواهم گشت که سیاست در این از اینجایی که مکیاول داره در واقع بحث میکنه آغاز میکنه به این اعتبار علم نیست که قواعد کلی همیشه داره همیشه ثابت داره، بلکه علم بودنش پیچیده بودن علمیتش در واقع از اینجاست که چیزی ثابت نیست و هم اندیشمند سیاسی و هم رجل سیاسی باید بی نهایت تغییرات دیگری رو بتونه محاسبه بکنه تا بتونه که به هدف برسه. پس بنابراین به عبارت دیگه شرایط آزمایشگاهی هیچ وقت در حوزه سیاست وجود نداره و هر کسی که فکر کنه که در آزمایشگاه ما آزمودیم و از این را اگر بشه رفت هم به قدرت میرسیم و هم به نتیجه میرسیم سر خود رو به باز داده در اینجا، چون در شرایط آزمایشگاهی وجود نداره و پیچیدگی ها اینه که شما بتونید مقایسه مثلا حساب کنید که در بیرون آزمایشگاهی نتیجه به چه صورتی اتفاق خواهد افتاد. بنابراین مکیاولی مثال رو میزنه، فعلا تا همینجا ما نگه میداریم تا برای بحث دیگری که میگه باید پس تقلید کرد، اما از ورتوی بزرگان تقلید کرد و از طرف دیگر تقلید هم باید مثل مثال تیرانداز کمانداری که میدونه که هدف بالاست ولی هدف خودش رو باید بالا بگیره، ولی رسیدن به اون مشکله، ولی هدف رو باید بالاتر بگیره تا به اونجا بخوره، چون میدونه که چون از در مکیاولی مردان بزرگ از نوع کسانی که الان خواهد آمد گذشته، پس بنابراین مردان امروز چون مقلدن اون ویسوها رو ندارن، در واقع میخواد بگید که هیچ مقلدی اون ویسو رو نداره مگر اینکه خودش آغازگر چیزی باشه، همونطور که فرض کنیم کوروش و دیگران بودن که در مثال بعدی اومده. میگه اینها مبتکران بودن، در واقع اینا مؤسسان بودن، بنابراین ویسوشون چیزیست که برای ما دستیافتنی نیست. امروز یا باید مانند آنان بود و دارای ورتوی ناشناخته که بعد از این روش تئوری درست کنن که این به چه ترتیبی به قدرت رسید، یا از اونها تقلید کرد، راه اونها رو دنبال کرد، منتها چیزی بیشتر از اون تا بشه به اونها رسید و نه خود اونها رو تقلید کرد. ادامه اینه که پس باید گفت در دولت نوبنیاد که شهریاری نوخاسته اون رو به دست میاره بستگی داره. میگه مشکلات نگاه داشته دولت یا قدرت بستگی به توانایی، باز اینجا ویسوی شهریار داره، بستگی داره که وقتی به دست آورد چه ویسوی داره. مشکلات تابعی از ویسو، بنابراین یک دیالکتیک دیگر وجود داره. مشکلات برای همه یه جور نیستن، همه جا مشکلات هست. وقتی قدرت به دست اومد، قدرت نو معمولا مشکلات داره، اما بستگی داره که چه ویسوی، چه نیروی مردانگی، مردانه ای کسی که قدرت رو به دست آورده داره تا مشکلات تابعی باشند از ویسو. و ونید همینطور میگه برای کسی که از میان عامه برخواسته و به پادشاهی یا به شهریاری رسیده، حکایت از توانایی یا بلندی بخت وی دارد و آشکار است که هر یک از این دو خود میتواند کمابیش بسیاری از دشواری ها را از وی بردارد. برگشتیم دوباره به دیالکتیک، یه اون دفعه هم بهش اشاره کردم، میگه او ورتو او فورتونا، قدرتی که به دست آمده تحولات بعدیش به دو چیز بستگی داره. یک اینه که بخت چقدر مساعد باشه، فورتونا، دوم اینه که چقدر ورتو شخص داشته باشه اون کسی که به دست آورده. و این دو بزرگی و کوچکیه، این دو هم باز تابع اون یکیه. یعنی جایی که مردانگی بزرگ باشه لاجرم فورتونا باجرم بخت کمتر مؤثره، ولی اون جایی که کمتر باشه بخت و تصادف هست که بزرگتر میشه. بنابراین مسئله مکیاولی اینه که قدرت به دست اومده، اما چندین دیالکتیک پیچیده عمل میکنه برای اینکه این قدرت بمونه. مثال بعدی که میزنه بعد از اینی که این کلیات رو گفت، مثالش اینه، میگه از میان کسانی که با تکیه بر توانایی و نه به یاری بخت، با تکیه بر ویرتو و نه بر بخت به شهریاری رسیدند، مکیاول میگه بزرگترین هایی که من میشناسم اینها، به گمان من بلندپایه‌ترین اونها موسا، کوروش، رومولوس و تیفئوس هستند. همه اینها میدونید که بنیادگذاران بودند. موسا قوم یهود رو آزاد کرد و یک دین بزرگ رو پایه‌گذاری کرد. کوروش احتیاجی به توضیح نیست. رومولوس روم رو و تیفئوس طبق افسانه‌ها آتن رو پایه‌گذاری کرد. همه اینها پایه‌گذاران بودند. میگه که این چهار نفر از کسانی هستند که میشود از اونها تقلید کرد، چون کارهای بزرگ انجام دادن و بیشتر از هر چیز به یاری ویرتو قدرت رو به دست آوردن و نه تکیه بر بخت زدن که با برگشتن اون قدرت رو از دست بدن. این چهار نفر قبل از اینی که البته چیزی که جالب توجهه جز در این موارد استثنایی مکیاولی که ظاهرم باید کاتولیک یعنی چیز باشه، مسیحی باشه، جز به نظر از مسیح عیسی مسیح صحبتی نمی کنه، بر این که قدرتی به دست نیاورد، به دنبال قدرت هم اصلا نبود، بعدا کلیسا بود که اون رو بر مبنای تعلیمات او سعی کرد که قدرت به دست بیاره. نه. بنابراین بحث کلیسا بعدها در یه جاهایی میکنه، اما همطور که میبینید اینجا از موسی مثال میزنه، ولی بلافاصله موسی رو هم از دور خارج میکنه. علتش اینه که میگه که موسی البته که بسیار بزرگ بود، اما جای بحثش اینجا نیست، چون او جز اجرای فرمان الهی کاری انجام نمیداد. او آموزگاری بزرگ داشت که خداوند بود و او بهش تعلیم میداد که اینطور بکن، نه که خودش ریسو داشته باشه این کارو بکنه. پس بنابراین موضوع بحث من نیست و هر کسی هم اگر همین فرمان ها رو دریافت میکرد همین ها رو میگفت انجام میداد. میگه باوسته این البته موسی در خور ستایشه به این علت که این توانایی رو داشت و این به اصطلاح شایستگی رو داشت که خداوند با او سخن بگوید. میگه این در این حد قابل ستایشه، نه بیشتر از این. این البته میگه مهمه، اما کسانی که بعد از این میان مثل کوروش رومولوس اینها بزرگن، چون آموزگاران بزرگی مثل موسی، آموزگار بزرگی مثل خداوند نداشتن. اینها تکیه بر ویرتو بر مردانگی خود دادن، تکیه بر ویرتوی خود دادن و به این دلیل در خور ستایشن. میگه اگر در کار و نهاد ایشان نیک بنگریم، کار آنان هیچ کم از کار موسی نداشت. اگرچه موسی را آموزگاری بدن بزرگی بود، و چون در کردار و زندگانی ایشان بنگری میبینیم که بخت جز فرصتی به دانان نبخشیده بود. این دوتا اصطلاح رو هفته قبل هم توضیح دادم. میگه یه چیزی هست که فرصت اون امکان عملی که بخت با آدم در اختیار آدم میذاره اونو بهش میگه فرصت، اوکازیونه. میگه بخت چیزی به اینها نداد جز اون که فرصتی به آنان داد، فرصتی در اختیار اونها گذاشت که بتونن کاری انجام بدن و اونها با استفاده از این فرصت ها، با این فرصت توانستن به مادهی که فورتونا بخت در اختیار اونها گذاشته بود به اون ماده صورتی را بدهند که میخواستن. یعنی اینها پایه‌گذاران و بنیادگذاران مهم بودند و این فرصت رو با ویرتوی خودشون غنیمت شمردن و اجازه ندادن که اون فرصت از دست بره. بنابراین میگه که اینها توانستن از این فرصت استفاده کنن و این فرصت ها بود که این مردان را بختیار کرد و توانایی های ذاتی ایشان بود که اسباب بهره‌مندی از این فرصت ها رو فراهم آورد و سرانجام کشورشان را بلند و نام‌آور ساخت. اینجا ترجمه، چون جای مهمه، اینجا ترجمه بعد می‌لرزه و اصطلاحات خصوصا مهم روش تاکید نشده. بنابراین در این فرصت ها، این در این فرصت ها این مردان، این کسانی که بختیار بودند با فضیلت های خودشون، میگه با توانایی های ذات، با فضیلت های خودشون و بیشتر از اون، بیشتر از هر چیز میگه با ورتوی بسیار عالی که داشتن، با ورتوی بسیار به اصطلاح با فضیلتشون تونستن که این فرصت ها رو شناسایی کنن، این فرصت ها رو بشناسن و مقتنم بدونن و از اینجا بود که کشور خودشون رو ببخشید اونا زمینه شناخته شدن فرصت ها رو فراهم آوردن و به دنبال این شناخت این فرصت ها و بهره گیری از این فرصت ها بود که کشور اونها فضیلت پیدا کرد، کشور اونها پر آوازه شد. مردان این چنین که شهریاری رو به زور بازوی خود به دست می آورند آن را دشوار به دست می آورند و آسان نگاه می دارند، چون مشکلات تابعی از ورتوی که گفته شد. اینجا باز زور بازو وجود نداره، میگه که اینا که از راه ورتوز، از راه تکیه بر نیروی مردانگی و ورتوی خودشون قدرت رو به دست میارن، اینها هستن که به آسانی قدرت رو نگاه میدارن. بخشی از دشواری ها، جمله که در فارسی هست اینه، بخشی از دشواری کار در پیریزی نهادها و قانونهای تازه ایست که استواری و ایمنی دولت نوبنیاد ناگزیر بدان بازبسته است. ترجمه کرده از انگلیسی که نادرست بوده، چون کلمه که مطلب اینجا بیکار میبره و بسیار اساسی است و از اصطلاحات بسیار اساسی مکیاولی در یه جاهای قانونها رو خواهیم دید بعدم قانونها رو وارد میکنه، ولی اینجا در آغاز کاری ما شهریار نوخاسته قدرتی رو به دست آورده. کار مهم میگه بخش اعظم دشواری در پیریزی کرده که اینجا به کار رفته در چیه؟ در دا نووی اردینی ای مودی، ترجمه کنم در ترتیبات و نهادهای جدیدی که ایجاد میکنه. نه قانون، هنوز درباره قانون صحبت نمیکنه، چون اگر نهادها اصطلاح جدیده، مکیاولی هنوز این اصطلاح نداره، اینستیتوشن رو هنوز نداره این اصطلاح رو، ولی از چیزی صحبت میکنه اردینی، یعنی معادل چیزی که در چیز قدیمی تر ما یه ذره بهش مثلا ترتیبات، در ترتیبات در امودی در شیوه ها یعنی از شیوه هایی که از طریق اون اعمال قدرت میشه، در واقع برای اینکه بگه نهادها در آغاز قدرت به دست آمده باید نهادها رو ایجاد کرد و نه هنوز قانون ها رو، میگه که بخش اعظم وقتی است که کسی که قدرت رو به دست گرفته نهادها رو ایجاد کنه، ترتیبات و نهادها رو ایجاد کنه. پس بنابراین در اینجا قانونها نادرسته، نهادها هم اصطلاح جدید ناچار به کار میبریم، ولی به زور باید زیره در واقع در ذیل ترتیبات به کار ببریم که معلوم باشه که بحث نهادهایی که نهادها که در اندیشه سیاسی بعد از این مطرح شد هنوز اون نیست. پس بنابراین کار سخت این ایجاد ترتیبات نو هست که ناگزیر دولت به دست آمده جدید استحکامش به اون بستگی داره. و باید میخونم و باید یاد داشت که کاری دشوارتر از بنیان کردن سامانی تازه و خطرناکتر از پیشبرد آن و نامطمئنتر از کامیابی در آن نیست. باز در اینجا مکیاولی اونجا گفت نهادها و قانونهای جدید، همون اصطلاح رو اینجا دوباره تکرار میکنه، یه ذره یک کلمه رو برمیداره، اونجا گفته بود نومی اردینی امودی، اینجا فقط از نومی اردینی و سخن میگه. پس بنابراین باز مسئله نهادها، اینجا این که دو نوع ترجمه کنیم به نظر میاد که یک بار نهادها و قانونها وجود داره و مثلا یک بار قانونها وجود داره، دفعه دوم سامان نو، سامان هم حرف مبهمی است که در مواردی ما به کار میبریم، ولی اینجایی که مکیاولی صحبت میکنه که مسئله اساسیش نهادهاست و سامان یعنی سامان نو یعنی ترتیبات و ترتیب نهادهایی که بنیانگذار ایجاد میکنه برای اینکه سامان نو به دست بیاد. میگه کاری خطرناکتر و نامطمئنتر از این هم وجود نداره و کاری سخت چون آغاز کاره، زیرا بنیادگذار نظم نو همه برخورداران نظم کهن رو دشمن خود خواهد کرد. با میگه خطر بودن در خطرناک بودنش اینه. باز اینجا کلمه اردینی به کار رفته برای بار سوم در دو سه سطر کلمه یه دیگری اومده، اونجا سامان تازه بود، اینجا بنیاد گذار نظم نوینه که اولا که نوین فارسی نیست، نوین ترکیه به معنای شاملاده و از اینجور چیزا، بنابراین فارسی نیست به کار نبرید. نظم نو هم که به کار میره اصطلاح جدیدتر از زمان مکیاولیه. ما مکیاولی اینجا باز اردینی به کار میبره و اردینی ارد رو نیست. بعدن با انقلاب فرانسه هست که مسئله نظم نو ایجاد شد، چون اگر مفهوم انقلاب نباشه نظم نو اصلا معنی نداره. همونطور که در تمام کسانی که مبتنی بر یک نظام های فکر سنتی صحبت میکنن و از نظم نو صحبت میکنن، یعنی بدعت در اونجا، نظم نو یعنی بدعت به زبان ما. نظم نو از زمانی مطرح شد و این اصطلاح وارد شد که انقلاب فرانسه انقلاب در معنای جدید رو به معنای نظم جدید، یعنی که نظم کهن به هم زده شده و نظم جدید نظم متفاوتی با اون ایجاد شده، از اینجا به بعده که به کار رفت. مکیاولی هنوز در نظامی صحبت میکرد که اصطلاح معنی نمیداد، به این دلیل مثلا اورد رو به کار نمیبره، اردینی به کار میبره، صورت جمع یعنی ترتیبات جدید که از اونها نهادهای جدید رو میفهمه و دنبالش هم کاملا این چیز معنا میده. با این چیزی که میگه چون این ترتیبات جدید کسانی که پیشتر بودن و ترتیبات پیشین استفاده میکردن منتفع بودن، به اونها ضرر میرسونه، چون اینطوره پس اونها مخالفن. به این دلیل که در آغاز کار و ایجاد ترتیبات جدید کاری فرمخاطره برای کسی که این کار رو شروع میکنه. پس این سه تا اصطلاح در واقع نشون دهنده اینه که اولا ما اصطلاحات رو در جای خود به کار نمیبریم و بیشتر از هر چیزی نمیدونیم که در کجاها چه مفاهیمی میتونستن ظاهر بشن و میتونستن یا معنای دیگری متفاوتی میدادن. بنابراین اینجاست که نادقیقه و بسیار نادقیقه. خب خطرناک بودن پس در اینه که این ترتیبات جدید در منافع گروهی که بیشتر از نظام پیش از این از نظام سیاسی پیشین منتفع می شدن به اونها ضرر می رسونه و بنابراین کاری پرمخاطره. مکیاولی البته در دنبال مطلب سعی می کنه توضیح بده که به چه ترتیبی باید جلوی کسانی که توطئه کسانی که از نظام پیشین منتفع می شدن جلوی اونها رو می شود گرفت، که من وارد اون بحث نمیشم. ولی چیز مهم اینه که میگه وقتی این ترتیبات جدید درست شد، ترتیبات جدید ناچار باید مبتنی باشه بر جنگ‌افزارهای خوب، بر جنگ‌افزارها، بنیانگذاری که جنگ‌افزار بر جنگ‌افزارها تکیه نکنه نمیتونه که این ترتیبات جدید رو حفظ بکنه. بعدا خواهد گفت که در هر کشور به زبان امروزی تر در هر کشور و در هر نظام حکومتی به زبان امروزی تر میگن. رو دو چیز مهمه: قانونهای خوب و جنگ‌افزارهای خوب. قانونهای خوب بی جنگ‌افزارهای خوب هیچ ارزشی ندارن. اون کسانی که فکر میکنن که حکومت قانون میتونه وجود داشته باشه و این رو در واقع در دیالکتیک پیچیده اون با جنگ‌افزارهای خوب اندر که تحکیبش با جنگ‌افزارهای خوب بخواهم گشته این مسئله، قانونهای خوب و جنگ‌افزارهای خوب. پس بنابراین اصطلاح امروزی تر که باید باشد حکومت قانون، پس حکومت قانون بر دو چیز میتونه استوار باشه به شرط خوبش و به شرط اون دیالکتیک پیچیده که اینها درست میکنن. از اینجا میگه از اینجا که نتیجه گیری میکنه، چیزی میگه در حد قاعده سیاسی، میگه که از این روز میخونم اول بعد ترجمه رو میبینیم. از این روز که همه پیامبران سلحشور پیروز بودن و پیامبران بی‌سلاح ناکام ماندن. این سلحشوری که اینجا به کار میبره آرمات هست، نه که فقط میتوانستن جنگ بکنن یا شجاع بودن، کسانی بودن که ترتیبات جدیدشون مبتنی بود بر جنگ‌افزارهای خوب. میگه این پیامبران، اونایی که اینجا منظورش پیامبران در معنای دقیق نیست، اینجا کوروش رومولوس و دیگران هم پیامبر هست، اینا که پایه‌گذار بودن، مثل پیامبران پایه‌گذاران بودن، این پایه‌گذاران اونایی که اسلحه داشتن، اونایی که جنگ‌افزارهای خوب داشتن مثل کوروش پیروز شدن، ولی اونایی که نداشتن از بین رفتن. چرا؟ میگه افزون بر این، چون که گفتیم طبع مردم پیوسته رنگ به رنگ میشود، تغییر پیدا میکنه، آنان را آسان میتوان به سوی کشید اما نگاه داشتنشان در آن جهت دشوار است. بنابراین میباید چنان کرد که هرگاه پایه ایمانشان سست شود به زور ایمان آورند. موسی و کوروش و پیتئوس و رومولوس اگر سلحشور نمی بودند، نمی توانستند دیر زمانی نهادهای خود را محترم نگاه دارند. برمیگردم برای ترجمه. چنان باید کرد نداریم، معنی نداریم، چه کنیم؟ چون حرف مبهمیست که کسی نمی فهمه. یعنی بنیانگذاران مثلا کوروش چنان باید بکنند که اگر مردم ایمانشون سست شد فلان چه بکند مردم نیست. ولی باز همین رو، همین اصطلاحی که قبلا به کار بود، میگه اون بنیانگذار نوخاسته باید ترتیباتی رو، ترتیبات و نهادهایی رو ایجاد بکند که مردم اگر ازش در آغاز کار روی برگردوندن، اعتقادشون رو بهش از دست دادن، به زور اعتقاد پیدا کنن، به زور اونها رو نگه داره. چون چرا؟ اینجا برای اولین باره که تا اینجایی که ما دیدیم کلمه مردم به کار رفته. بعدا خواهم گفت که اندکی بعد از این با این کلمه که اینجا مکیاولی وارد میکنه چه انقلابی میکنه در اندیشه سیاسی. فعلا نرسیدیدش. میگه بنیانگذار نو خواسته لاجرم تکیه بر مردم، تکیه بر جنگ‌افزارهای خود داره و از طرف دیگه چون مردم اون رو پذیرفتن و قبول کردن، اما مردم می توانند در آغاز کار از او برگردن به خاطر مشکلات. پس باید این امکان رو داشته باشه که ضمن این که نهادهایی رو ایجاد میکنه و با ایجاد نهادها باید بتواند ترتیبی اتخاذ بکنه که اگر طبع مردم تغییر پیدا کرد و ایمانشون دشتوز شد، به زور فرصا به زور اونها ایمانشون رو حس بکنن. یعنی باید مردم رو، در واقع همه بنیانگذارها این کار انجام دادن که مردم رو اگر برگشتن به زور مجبورشون کردن که نظام، نهادهای جدید و ترتیبات جدید رو بپذیرن. و بعد میگه که اگر البته این کوروش و تکسروس و غیرو اگر بی سلاح می بودند هرگز نمیتونستن که این نهادهاش رو حفظ بکنن و به اون صورت که ناباور شدن در تاریخ شهرت پیدا کنن. بعد از اون از یکی از پیامبران بی سلاح مثال میزنه، اینجا به این صورت ترجمه کرده که چنان که در روزگار خود سرنوشت فرا جیرولامو سابونارالا دیدیم که چون ایمان مردم به بی سستی گرفت او و نظم تازش چگونه سرنگون شد. این ترجمه که کرده اولا که سابونارالا کی بود مهمه که من توضیح بدم و را بگم که چه اتفاقی افتاد. این کلمه فرا که اینجا ترجمه کرده در زبان ایتالیایی به معنی برادر راهبا، میگیم همونطور که ما میگیم برادر پدر در مورد روحانی یه مسیحی به کار میره، برادر به راهبا میگن برادر. کلمه فرا در ایتالیایی به معنی برادره. در زبان‌های دیگر اروپایی چون میفهمن این فرا رو ترجمه نمی‌کنن، انگلیسی‌ها میگن فرا فلان اگر ایتالیایی باشه، خصوصا در مورد ایشان. اما در اینجا فکر کرده که به نظرم جزی از اسمشه که اینطور نیست، یعنی برادر فلانی دیدیم که چه بلایی بر سرش آمد. در درجه دوم اصطلاح چیز رو که نظم تازه رو که به کار برده الان با این توضیحی که خواهم داد باز همینجا ترتیبات و نهادهای جدیده، همطور که الان خواهیم دید در مورد این شخص لاغش کاملا بی‌معناست. سابونارولا یه شخصیت بسیار مهم و جالب توجهی بود و عبرت انگیز در تاریخ ایتالیا در زمانی که ماکیاولی هنوز جوان بود یا شاید نوجوان بود اتفاق افتاد. این شخصی بود که در باز از خلای قدرتی در آغاز قرن حدود 1500 آغاز قرن 16 هم از خلای قدرت استفاده کرد، فرمان روایان قبلی رو برکنار کرد و به قدرت رسید. این راهبی بود در یک صومعه معروفی که هنوز هم وجود داره در فلورانس، در صومعه سان مارکو راهب گوشه‌گیری بود در اونجا. به تدریج البته ادعاهایی کرد و متوجه شد که عالم به تباهی رو نهاده، اخلاق مردم بسیار فاسد شده، همه کار رو میکنن. خب آغاز رنسانس ایتالیای رنسانس اون منطقه خصوصا انباشته از همه از نظر اهل دیانت انواع تباهی ها بود. جمعیتی رو در شروع کرده به موعظه کردن ها و در موعظه های خود به تدریج شروع کرد که ما داریم به آخر زمان نزدیک میشیم، همین چند روز دیگه است که عیسی مسیح دوباره برگرده برای اینکه عالم رو نجات بده، اینجوری که داره به تباهی روی نهاده و مردم رو تهدید کرد، اول با گریه و زاری و بعد با راه انداختن دستجاتی از خصوصا از جوانها که کاسکوزه هر کسی که قبار کرد و شراب میخورد و نمیدونم هر کار خلاف شرع یا خلاف اخلاقی که انجام میداد اینها رو انداخت به جون مردم. دو سه سالی قدرتی گرفت و به تدریج مثل بعضی از آدمایی که در اون زمان یا قبل از اون هم کرده بودن، مثل کالوین بعد از اون در ژنو که بعد از اصلاح دینی این کار رو انجام داد، تونست که یک نوع جمهوری در واقع فضیلت و تقوا برقرار بکنه و سختگی بسیار سختگیری بر مردم تا اینجا تا اینکه همگان ازش برگشتن ناراضی و این برادر روحانی رو گرفتن در وسط شهر فلورانس در میدان اصلی. این رو در یک روزی با دو نفر از کسانی که بهش ایمان آورده بودن و اونا شهادت دادن همین روزا که عیسی مسیح خواهد آمد، همه اینها رو روشون نقد ریختن در وسط شهر و آتش دادن. در زمانی که این اتفاق افتاد مکیاولی یک آدم جوانی بود، گمنام، کسی نمیدونست، از در گوشه داشت نگاه میکرد و تحولات آمد و رفت قدرت و اینکه این برادر رو به این صورت فجیع آتش دادن. بنابراین در چندین جا به تجربه این شخص برمیگرده و ترتیبات جدیدی که سعی کرد او ایجاد کنه. همونطور که از این مقدمه برمیاد اینه که یک نظم نو، نظم نوینی که اینجا اومده نمیتونه درست باشه، چون به عنوان اهل شریعت او اعتقاد نداشت که نظم جدید میشود ایجاد کرد. او اعتقاد داشت که مثل همه اهل شریعت که نظم اصلی در آغاز بوده میشود به اون برگشت. درست نقطه مقابل انقلاب، یعنی انقلاب میگه نمیشود برگشت، باید وضع رو ترتیبات کهن رو نهادهای کهن رو بالکل به هم زد، نظم نو ایجاد کرد ولی نمیتونه به عقب برگرده. شخصی که بر مبنای دیانت استدلال میکنه باید بگه نظم نو اونیست که در صدر مسیحیت اومده بود و ما میتونیم به اون برگردیم و نه اینکه انقلاب بکنیم در معنای جدیدش. بنابراین اصلا تلقی از انقلاب نبود. او در واقع میخواست که احیا بکنه، اصطلاح دینیست، میدونید که در جای مختلف به کار رفته، آدم هایی مثل فضالی و اینا اعتبار به احیا کردن داشتن و نه انقلاب. این روشن باشت دقیقا کلمه احیا رو دقیقا در جای خودش به درستی استفاده کردن. احیا یعنی اون چیزی که یا مرده یا در حال مردن. این اعتقادی بود که غزالی داشت. پس بنابراین غزالی فقط میتونه احیا بکنه، یعنی اصلاح کنه، یعنی برگرده به گذشته، سنت برگرده، نه که انقلاب نو بکنه. بنابراین انقلابی که مثلا طرفدار غزالی باشه بعدش معلومه که دوچار چه آشفتگی ذهنی میتونه باشه. پس ساوانارولا در واقع نظم نو نمیخواست ایجاد کنه، میخواست ترتیباتی رو به وجود بیاره، میخواست مثلا نظامی رو ایجاد کنه که بتونه احیا بکنه صدر مسیحیت رو از تجمل و نمیدونم انواع تباهی ها اون رو پیراسته بکنه. در واقع مثال ساوانارولا رو میزنه به این اعتبار که او پیغمبری بود بی سلاح. او تکیه بر مردم زد، مخصوصا بر بچه ها، چون بخش نیمه دومش یا سال آخرش خصوصا تکیهش بیشتر بر بچه ها، یعنی جوانان و جوانان بود، کم سن سال بود. بنابراین تکیه بر اونها کرد و اونها بدیهی است که برمیگردن، طبعشون تغییر یابنده است. ولی میگه اونجایی که اون ترتیباتی که ایجاد کرده بود به خطر افتاد، چون زوری نداشت، بنابراین از بین رفت و سرش رو به گاز داد. پس بنابراین بنیانگذار نو بدیهی است که نمیتونه که زور نداشته باشه. البته مسئله مکیاولی در واقع این نیست که زور نیست، چون در مورد این شخص در جاهای دیگری هم ازش صحبت میکنه و بعد اراده اصلی کارشو میگه. اصطلاح به کار میبره که من اگه بخوام خیلی به زبان خودمون ترجمه کنم، اینو میگه که او باید میدونست که با روزه خونی نمیشه کشور رو اداره کرد. اینجا بود که شهر خورد. دقیقا این رو میگه، چون موزه میکرد در مردم رو جمع میکرد، موزه میکرد، اینا تحریف میکرد، بعد میره تو خیابون این جوانه رو، بعد این همین رو میگه. میگه با روزه خانی نمیشود کشور رو اداره کرد و اون چون جز این چیزی بلد نبود، از سیاست جز این بلد نبود، نه ویتو داشت و نه فورتونا بهش این فرصت ها رو پیش آورده بود، بنابراین از بین رفت، سرش رو به باد زد. بعدا یک مثال دیگه میزنه، میگه مورد کوروش و دیگران موردی است که هم بخت فرصتی پیش آورد و اینها هم توان اون رو داشتن که اون از فرصت استفاده کنند. این دیالکتیک به نفع اونها بود، ولی همیشه این اتفاق نمیفته که هم بخت یار باشه، فرصتی رو به وجود بیاره و درست در اون لحظه هم شخص بتونه، این شخص این توانایی رو داشته باشه که قدرت رو از این فرصت استفاده کنه برای به دست گرفتن قدرت و حفظ قدرت. میگه ولی کسان دیگری هستن که همه شرایط برایشون مهیا شده، اما بخت کاملا یار نبوده با اونها. مثالی که میزنه از یک نفری در سیراکوز که مرکز ایالت سیسیل در جنوب اسپانیا، میگه که هیرون سیراکوزی هست که از میان عامه برخاست و به شهریاری رسید و از بخت جز فرصتی به دست نیاورد. بخت فقط یه فرصتی در اختیارش گذاشت. من از تجربه تحصیل کردم اینجا اینطوری، زیرا مردم اونجا تحت ستم بودند و او رو به سرداری برگزیدند و آنگاه و او آنگاه شایستگی شهریاری آنان را پیدا کرد. باز ترجمه من، اما او همان زمان در یکی از میگه اما او همان زمان که یکی از شهروندان ساده بود، یعنی یک از عوام مردم بود، پریواتا به اصطلاح چیز داشت، بخت یک شخص عامی و عادی رو داشت، چنان شایستگی های یعنی ویرتوتی پیدا کرد که یک نفر درباره او نوشت که ترجمه منه که از او از شاهی از شهریاری جز قلمرو شهریاری کم نداشت، همه چیز داشت، اما این امکان پیش نیامد که قلم روی شهرداری چیز کنه. تا اینکه وقتی به قدرت رسید اینطوره، میگه که هیرون سپاهیگری کهن را برانداخت و سپاهی تازه آراست. برای این دو تا اصطلاح خاص اینجا خوندم، میگه سپاهیگری کهن رو انداخت و سپاهی تازه آراست. در اینجا مکیاول دو اصطلاح به کار برده که روشن باشه که هر سپاهی سپاه نیست، اون سپاه نیست. در سپاهیگری اول اون چیزی که کهن بود و اونجایی که مردم تحت ستم بود و این تحت ستم بودن مبتنی بر یک قدرت نظامی بود، اونجا کلمه میلیشیا رو به کار میبره، میلیشیایی که بعدا این اصطلاح در زبان دیگه هم وارد شد، فارسی هم گاهی به کار میبره، یعنی سپاهیانی در خدمت یک نفر و منافع یک نفر. اگه بخوایم تفسیر کنیم اینه، میگه او میلیشیای قدیم رو، مزدوران کهن رو، نظام مزدوران کهن رو انداخت و برای اینکه سلداتی برای فراهم کنه، برای اینکه سربازان در خدمت خودش بگیره. بنابراین چون نظام جدید بود و شهریاری بود که در واقع مردم او رو برگزیده بودن، در سپاه او میلیشیا نبود بلکه سپاه او سربازان بودند. و البته مطالب بعدی که اشاره میکنه که من دیگه خیلی وارد اونها نمیشم. دو سه نکته هم درباره شهریاری هایی که در فصل هفتم شهریاری هایی که به زور بازوی دیگران، یعنی با ورتوی دیگران و به اصطلاح زبیاری بخت گرفتن، در فصل قبل صحبت از کسانی بود که بنیانگذارانند با جنگ افزارهای خود و با ویرتوی خود قدرت رو به دست میگیرند. گفت که این کار در آغاز بسیار مشکله، ولی بعدش وقتی ترتیبات و نهادهای جدید برقرار شد مشکلی وجود نداره. اینجا عکس اون رو میده، کسانی که یک جنگ افزارهای خودشون رو نداشتن و قدرت رو گرفتن و از طرف دیگه از فرتونای دیگران استفاده کردن. پس بنابراین یک چیز مهم وجود نداره که عبارت باشن به تو، یک چیز دیگری وجود داره که بسیار تغییر یابنده است و روش نمیشه وقت اضافه کرد و اون بخته که میتونه باشه و میتونه نباشه. پس بنابراین میگه که اینها کسانی هستن که کارشون بسیار سخته، آسان میتوانند چون دیگران اینا رو به قدرت رسوندن، در واقع خلاصش اینه چون دیگران اینا رو به قدرت رسوندن میتونن که آسون به قدرت بیان، ولی نگهداری اون قدرت که مبتنی بر اراده و جنگ افزارها و بخت دیگری هست کار سختیه، خصوصا اگر ندونن که به چه ترتیبی باید حکومت کرد و از اونجایی هم که در کار دولت و حکومت نبودن طبیعتا کارشون سخت تره. اینجا باز یک مثال دیگه میزنه در مقابل مثال قبلی که تیر و هدف رو در واقع به عنوان مثال انتخاب کرده بود. اینجا میگه اینها مثل درخت هایی هستند، تنه درخت های گیاهانی هستند که بسیار زود رشد میکنند، نه تنه درستی دارند و نه ریشه درستی و با نخستین باد، تند باد، با باد مخالف اینها از بین میرند. میگه مورد کسانی که با جنگ افزارهای دیگران به قدرت رسیدن مثل اونات که زود از بین میرن، مثل اون درختی که زود از بین میرن. در صفحه 70 میگه در باب این دو شیوه رسیدن به شهریاری، یعنی رسیدن به زور بازوی خیش یا به بخت یا به یاری بخت، میخواهم دو نمونه از خاطره های زنده مثال بزنم. به دو نفر مثال میزنه که یکیش لاغر برای ما، یکیش جالب در واقع جالب توجه برای ما که این مقدار روش بحثی بکنیم و اون مورده میگه این میگه امیری یعنی دوک رو اینجوری دوک رو ترجمه میکنه به امیری که خیلی درست نیست، همین دوک رو بهتر که نگه داریم. مورد چزار برجاست که دوک ایالت میلان در ایتالیا شد موردش جالب توضیح البته اینجا نسبتا مفصله، داستانش رو میگه، میگه که این شخصی بود که پدرش الکساندر چهارم پاپ بود و او بود که این شرایط رو، این ایالت میلان رو کاری کرد که جزء مستملکات حکومت پاپی بشه، جزء دربار پاپی بشه و قدرت رو در واقع پدرش که پاپ بود به این داد. و با مرگ پدر، با مرگ پاپ هم که پدرش بود، قدرت رو با اومدن یک پاپ دیگری که باش مخالف بود قدرت رو از دست داد. این چیز از وقت جالب توجه هست که در روی اسلام اتفاق میفتاد که میدونید که پاپ معمولا نه زن داره و نه طبیعتا بچه ای داره که حکومت رو هم بهش بده. در روی اسلام در این اتفاقات میفتاد که پاپ قبلا زن و بچه ای داشت و آدم بسیار فاسدی بود، در مناسبات قدرت زر و زور خاص زمان دوری رنسانس، چون در انتخاب پاپ ها میدونه که پاپ انتخابی است و از طریق کاردینال ها یک منصب عالی ترین منصب در واقع در میان روحانیان کلیسا، از طریق انتخاب اونها هر که انتخاب میشه. معمولا همین کاردینال ها مثل علمای بزرگ تقریبا همه جای دنیا از خانواده های بزرگ و متنفذ بودن، اونها بودن که به اون مقامات بسیار عالی میرسیدن، نه هر روحانی معمولی. بنابراین در این انتخاب پاپ ها رابطه نیروهای میان خانواده های بزرگی که هر کنید در روم خصوصا، چون تا این اواخر فقط از رومی ها، از ایتالیایی ها پاپ انتخاب میشد، و نظر در این رابطه قدرت هر بار شخصی انتخاب می شد که این اون خانواده و اون گروه متنفذ در اونجا نفوذش بیشتر بود. الکساندر چهارم در شرایط انتخاب شد که قبلا زن و بچه و غیره داشت، ولی به پاپی انتخاب شد. بعدن هم که به پاپی انتخاب شد، همین چزار بورجا رو که پسرش بود خواست که حکومت یه ایالت مهم به ایتالیا رو بهش بده که همین کار رو هم انجام داد. ماکیاولی بعد نیست که این رو ببینید در فصل هفتم این رو تحلیل کرده و توضیح داده که به چه ترتیبی این چزار بورجا از تمام اهرم‌های قدرت استفاده کرد و همه چیز براش مهیا شد، مثل این که پدرش پاپ بود و بسیار بنابراین متنفذ، و از طرف دیگه چند کار بسیار مهم رو هم به موقع انجام داد. اونایی که خانواده های متنفذی که می شد اونها رو خرید به خودش متمایل بکنه، اون کار رو انجام داد، اونها رو با اونا ائتلافی برقرار کرد. اونایی که لازم بود که از بین ببره به موقع از بین برد. پدرش، نفوذ پدرش بسیار مهم بود و تمام این کارها رو انجام داد، ولی کاملا قدرت پیدا کرد. ولی در آخرین لحظه‌ای که در واقع کاملا بر امور مسلط میشد، از یک طرف الکساندر چهارم پاپ پدرش مریض شد و مرد، در بستر بیماری افتاد و مرد و خودش مریض شد. میگه بخت اینجا تمام این شرایط رو، تمام این اوکازیون فرصت ها رو بهش ایجاد کرده بود و این هم از همه فرصت ها استفاده کرده بود تا جایی که میتونست برای استفاده، برای حفظ قدرتش. اما تنها کاری که نکرده بود حساب این بود که در روزی که من مریض خواهم شد، پدرم هم خواهد مرد. و از طرف دیگه و بیشتر از این، اینی که حسابش اونجا غلط در آمد که وقتی پاپ بعدی یولیوس دوم رو میخواستن انتخاب بکنن، در مناسبات قدرتی که وجود داشت میان کاردینال هایی که بودن که با این به اصطلاح طرفدار این بودن، نتونست مانوری بده که اون پاپی که میگه که کاردینال ها بعضی باش دشمن بودن ولی بعضی ها باش رفیق نبودن، میگه نتونست کاری انجام بده که لااقل رابطه این نیرو رو به نوعی تنظیم بکنه و به هم بزنه با قدرتی که داشت، که کسانی که باش مخالف، کسی که باش مخالف بود و دشمنش بود، او به کافی نرسه، بلکه کسی روی کار بیاد که باش فقط رفیق نبود، سر صورت میشد کاری انجام داد. و بعد مکیاولی از این شخص رو هم دیده بود، هم باش به کردات صحبت کرده بود و بهش میگه، میگه در بستر بیماری خود رفیق، خود چزار برجا کجا؟ بعد میگه روزی که یولیوس دوم به پاپی برگزیده شد، خود چزار برجا با من گفت که برای هنگام مرگ پدر فکر همه چیز را کرده بودم، کرده بود و چاره هر کاری را اندیشیده بود، جز آن که خود نیز در آن هنگام در بستر مرگ افتاده باشد. بعد از اینجا نتیجه میگیره و نتیجه بسیار مهم که وقتی دستکارهای چزار برجا من نگاه میکنم، هیچ چیزی رو نمیبینم که سزاوار سرزنش باشد، بلکه به گمان من همگی سرمشقی است برای همه کسانی که به یاری بخت و به سوی دیگران به قدرت میرسند. میگه همه اینها چیزه، جز این که البته اون حساب آخر رو نکرده بود و نمیتونست بکنه، و کسی که منظورش اینه، و کسی که به نیروی سپاهیان دیگری با جنگ افزارهای دیگری به قدرت برسه، لاجرم توان این حساب کردن دقیق رو نداره، چون اونجا عامل بخت محصره که هیچ کسی نمیتونه همه در واقع شگرد های اون رو، همه تغییرات اون رو حساب بکنه. اینجا به نظرم خود شما رو حاله میدم به خوندن، اونایی که علاقه دارن به خوندن فصل هفتم و ذرایعی که مکیاولی در مورد جزئیات چزار برجا توضیح میده و نتایجی که میگیره، و بعد منتقل میشه به فصل دیگری که فصل مهمه، و با این فصل در واقع یک بحث جدید در داخل کتاب شهریار آغاز میشه. اون رو سعی میکنم که طرح مطلب بکنم و مقدماتی در موردش این جلسه بگم. هیچی نه اینجا هست بعد من دارم نه هست اینجا نه خیلی من صد و پنجاه باشه، هزار و پونصد باشه. آره. بله ممنون، بله خیلی داشت اونجا خوش میگذره دانشگاه شنبه من نگاه میکنم که ببینم که پیدا میکنم مفاهیم رو به اون معنای ما بفهمن الان اونم همین رو میگه میگه اگر قدرت این طور بود این اتفاق میفته ولی مثلا ظاهر شدن کلمات خیلی مهمه کلمه اونجا اصلا به کار نمیرنده بنابراین اصلا به این معنی نمیرنده انقلاب رو آشوب میفهمه بنابراین با مفاهیم امروز اصلا نمیشه اون رو توضیح هیچ وقت اینا شما رو اصلا نیستن یدا بکنید اینا رو آره اون یه بحث دیگر یه یعنی دو تا دنیای متفاوت اینه که نیمیشه اینا رو با آرهایی با تا دا جدا فهمی که اون چی میگه این چی میگه مقایسه اینا و چیزشون انتخابه این نه 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 دو تا حوزه در واقع فکری و مصابه تو میدان فلسفی بسته بله هر کدوم به نوعی و بله ولی این هم بودنشون مثلا خواهش کنم خب باید نشده خب جلسه رسمی اونایی که رسمان دارم فصل هشتم در موردش چیز زیادی نمیگم برای اینکه مورد جالب توجهی از دیدگاه اندیشه سیاسی نیست. ماکیاولی اشاره کرده در باب کسانی که با دستهای آلوده به خون یا به عبارت دیگه با جنایت با تبهکاری به قدرت رسیدند. چیزی زیادی در موردش ندارم بگم. کسانی که اگر علاقمند باشند میتونن مراجعه بکنند. الان خیلی موضوع بحث الان ما نیست ولی میرسم به فصل نهم. اینجا ترجمه کرده در باب شهریاری مردمی، اصطلاح نسبتا پیچیده است که باید توضیح داده بشه. حدوداً البته فرد نیست با توجه به مضمون در واقع مفهومی که ماکیاولی به کار میبره ترجمه کرده در عنوان فصل که همونطور که اون دفعه اشاره کردم عناوین فصل سرفصل‌ها به زبان لاتینی و نه ایتالیایی اینجا گفته ده پرینسیپاتو سیویلی، سیویل همون کلمه سیویل رو به کار میبره در انگلیسی. احتمالا این رو در واقع مردمی ترجمه کردی که از خیلی هم بد نیست ولی تمام مفهوم و اون پیچیدگی سیویل رو هم خصوصا مردمی برای ما و به زبان امروزی خیلی نمیرسونه. در واقع اینجا منظور شهریاری های نظام های جدیدی است که مبتنی بر حمایت شهروندانه یا به عبارت دیگه شهریاری های شهروندانه است، اونجایی که شهروندان حمایت میکنن از شهریار نخواسته و او رو به قدرت میرسونن و بنابراین از این حیث چیزی است مثل جمهوری ها که ماکیاولی در جای دیگری به تفصیل بیان کرده، چیزی است مثل جمهوری ها که شخصی در رأس قدرت قرار میگیره، شهریار نخواسته در رأس قدرته، ولی قدرت به صورت شهروندانه یا سیویل تصمیم میشه و اداره امور هم شهروندانه. این اصطلاح که از اینجا ما میبینیم، بعدا هم خواهیم دید، تا زمانی که در قرن 18 سیویل معنای مدنی در به معنای که امروز به کار میبریم به معنای مدنی به کار بره، تا اون زمان این سیویل در واقع به ناظر به مناسبات شهروندانه و مطلقا به معنای مدنی نیست، چون اینجا دیگه معنی نداره. بعدن در که خواهیم دید، بعدن درباره جان لاک توضیح میدم، خواهم گفت در عنوان رساله دوم او که سیویل گاورنمنت هست، این مترجم جدیدم که این کتاب رو ترجمه کرده که ترجمه بعدن راجع به ترجمه صحبت خواهم کرد، ولی در عنوان کتاب این رو حفظ کرده، سیویل گاورنمنت رو حکومت مدنی ترجمه کرده. من قبلا یه جای توضیح داده بودم که نمیشه به این صورت داره. حکومت مدنی نداریم، حکومت مدنی بی‌معناست. حکومت با مدینه در به معنای سیویل سوسایتی یه چیز، دو چیز متفاوتن و نمیشه اینجا اینو به این صورت ترجمه کرد. منظور اینه که تا همون زمانها، تا جان لاک حتی وقتی کلمه سیویل رو به کار میبره، ناظر به اینه، به این به مناسباتی متفاوته با اون چیزی که ما امروز میگیم در جامعه مدنی سیویل سوسایتی به کار میبریم، که حوزه خصوصی در واقع حوزه عمومی است که انسانهای خصوصی ایجاد میکنن در یه جای بیرون حوزه دولت. حالا بعدا راجع به این توضیح خواهم بود، ولی اینجا مکیاولی برای اولین بار این رو به کار میبره، میگه شهریاری هایی هستند که اونها سیویلن، یعنی مورد حمایت مردم و مبتنی بر مناسبات شهروندانه. یعنی به عبارت دیگه اینجا متوجه شده به نظر من، چون همیشه قبل از این پادشاهی ها ترجمه میکرد، اینجا ناچار شهریاری ترجمه کرده، متوجه شده که پادشاهی و مردمی خیلی با هم جور در نمیاد، با سیویل خصوصا اصلا جور در نمیاد یا جور در نمیمده، بنابراین ناچار شده که شهریاری رو بیاره. این مشکلی است که نامنسجم بودن مفاهیمی که ما در یک متن خصوصا مهم و در یک متن اساسی معمولا به کار میبریم مشکل آفرینه. فهم از اینجاست که مکیاولی یک مفهوم دیگر رو مطرح میکنه، یک عامل دیگری رو در کنار کشور، قدرت، سلطه، بخت، نمیدونم جنگ افزارها، مردانگی و غیره، در کنار اینها یک عامل دیگری رو در سیاست هم وارد میکنه. اینجاست که مکیاولی در واقع انقلاب کرده در حوزه اندیشه سیاسی. برای اینکه تا اینجا همونطور که میبینید از توضیحات تا اینجا هم کمابیش برمیاد، بحث در هرم قدرته. مسئله اینه که به چه ترتیبی میشود، همون نخستین فصل دیدیم، به چه ترتیبی میشود قدرت رو به دست آورد و حفظ کرد و انواع نظام های سیاسی که تا اینجا دیدیم، بحث بر سر اون شخصیست که چه به بازور و چه با به نیروی با تکیه به نیروی جنگ افزارهای خود و با ویرتوی خود یا به خاطر امکانی که بخت، فرصتی که بخت بهش داده، تونسته قدرت رو به دست بیاره برای اینه که به چه ترتیبی میشه نگه داشت. اما تا اینجا یک عامل بسیار مهم مطرح نیست. در فصل قبلی من یه جرقه ای زد، گفت که مردم، گفت مردم اگر مردم بهش برگشتند یا طبع مردم تغییر یابنده و اگر اونا برگردن چجوری باید نگه داشت. اونجا به گذرا از روش رد شد. از اینجا به بعد مکیاولی مردم رو به عنوان یک گروه، یک عامل و عامل اساسی در اندیشه در مناسبات سیاسی وارد میکنه. انقلاب در واقع در اینجا تمام سیاستنامه های ما اگر دقت کنید، تمام سیاستنامه های ما حتی تا زمان مشروطه، اگر نگم بعد از مشروطه، هرم قدرت رو تحلیل میکنند. یعنی شاه خوب یا فرمانروای خوب رو روش بحث میکنند. مسئله این نیست که مردم هم به عنوان عاملی در این مناسبات جایی دارند. یک نیروی مهمی وجود داره که در مناسبات قدرت نمیشود به او بی‌توجه بود. مکیاولی اینجا اینو وارد میکنه برای اولین بار. این که در جلسه اول و بعد از اون تا اینجا گفتم مکیاولی اونی نیست که در کتاب‌های ما آمده و مکیاولی در واقع از نوع از سنخ سیاست مداران، سیاست نویسان ما، سیاست نام نویسان ما که مسئله اصلیشون این بود که قدرت رو باید گرفت و به هر قیمتی و به هر صورتی هم رو حفظ کرد، از سنخ و بنابراین این چیزی که بعدها گفتن به زبان مکیاولی نقل کردن که هدف وسیله رو توجیه میکنه، که در هیچ جای مکیاولی هم چیزی نیامده، اصلا این نیست. مکیاولی رو با توجه به این فکر که جزئیست و خلاصه ایست از کتاب دیگری به نام دیسکورسی، گفتارها در باره ده کتاب نخست تیتوس لیویوس که کتابیست در باره جمهوری ها، با توجه به اون فقط میشود خوند. و بنابراین این فکر و بعضی از فقرات دیگر این کتاب هست که بر مجموع این کتاب و بر مجموع تصویری که ما میکنیم اشراف داره. مکیاولی رو و دیگر فصلها رو با توجه به این میشود تفسیر کرد و الا نمیشود تفسیر کرد. و الا اون درمیاد که در کتابای ما اومده که به طور کلی بیرفته، همطور که خواهید دید هیچ اشاره خصوصا به این فصل اساسی که در فصل نهم، این فصل اساسی مطلقا بحثی در مورد این در این کتاب‌های ما شما پیدا نمی‌کنید. من برمی‌گردم کتاب ترجمه، چون دیگه اینجا داستان نمیگه و تاریخ نمیگه، مکیاولی مثل فصل فرسانی که هفته میگه الان من در موردش توضیح دادم، چون به جایی میرسه که یک تراکم مفهومی بسیار بالایی داره، یعنی مفاهیم مهم رو در کنار هم و در ارتباط و پیوستگی درونی مطرح میکنه، بنابراین مشکل تره و ترجمه تقریبا دیگه اینجا غیر قابل استفاده میشه. از عنوان فرض که بگذاریم، در میخونم پاراگراف اول فصل نهم و میگه: و اما اکنون به موردی دیگر میرسیم، و آن این که یکی از شهروندان نبا تبهکاری یا هیچ گونه سخت کشی که به خواست همشهریانش به شهریاری میهن خود میرسند. یکی از شهروندان، اینجا مکیاولی کلمه کلمه پریواتو چیتادینی سفار برده اینجا پیلی باطل انداخته، یعنی شهریار شخصی از میان مردم، از مجهول، شخصی مجهول پریباتو اینجا مجهوله، یعنی پریباتو مردم یعنی خصوص اینجا، یعنی مجهول شخصی ناشناخته و یعنی در مناسبات قدرت، بیرون از مناسبات قدرت و سالون هایی که قدرت در اونجاها رفت و پس امور قدرت میشه، بیرون از اونها از اونجا یک شخصی به این فاوره به لطف با کمک به یاری در واقع مردم اینجا میگه بخواسته همشهریانش، نه این که فرد میخواد بلکه او رو انتخاب میکنن، به او روی میکنن، فاوره اینه، به او روی میکنن که بر روی کار بیاد. او میگه که به شهریاری میرسه. این را میتوان شهریاری مردمی نامید، اینجا هم ایتالیایی میگه پرینسیپاتو سیویله نامید که توضیح دادم. برای رسیدن به آن نه چندان به مردانگی نیاز هست ریسو و نه بخت که خیلی مشکل نداره، بلکه برای آن زیرکی بخت هست. اصطلاحی که به کار میبره ماکیاولی یه در مشکل مفسرین هم خیلی روش بحث کردن، استوتسیا فورتونا یعنی که زیرکی اینجا کمابیش بد نیست، اما به این معنا، نه زیرکی خصوصی فردی از اون نوعی که ما میشناسیم میگیم فلانی زیرکه، یعنی بلده که تمامی اون چیزایی که به نفعشه و منفعت خصوصی او رو تامین میکنه تمام این زد و بندها رو میتونه انجام بده، بلکه این اصطلاحی که اینجا به کار میبره پیچیده از این بابت که به زیرکی، یعنی که در جای دیگری از اینو توضیح خواهم داد، بعد به مناسبت دیگری توضیح خواهیم داد که سیاست، الان هم اشاره کردن، سیاست علم نیست که قواعد محکم داشته باشه و لایتغیر همیشگی، بلکه زیرکی در اون مهمه، یعنی وقت شناسی، یعنی که بدونیم که مناسبات قدرت به چه ترتیبی تغییر پیدا میکنه که فاقد قاعده و در اون مناسبات قدرت بتوانیم در جایی که قاعده کلی وجود نداره بتوانیم مناسبات قدرت رو به نفع اون که قدرت رو میگیره برهم بزنه. این البته ریشه در مباحث قدیمی تری از یونان به بعد داره که من فعلا البته در مورد اون اینجا اشاره نمی کنم، به مناسبت دیگری به اون برخواهم گشت. ادامه اینه: حال باید گفت که به این گونه شهریاری یا به خواست مردم می رسن یا به خواست سالاران. خب اینجا باید به متن برگردیم. این شهریاری میگه که یا با این فاور دل پوپولو مردم، اینجا روشن، یا با اینکه مردم به شخصی روی میکنن او رو ازش حمایت میکنن، به او نظر مثبت پیدا میکنن یا از این طریق میاد، یا اینه که بزرگان، اینجا میگه سالاران بهش روی میکنن، این چیز هست دگراندی، این فاور دگراندی بزرگان، این کلمه سالاران خیلی مناسب نیست، از این اصطلاحاتی که در زبان سیاسی ما راه پیدا کرده، همونطور که قبلا در مورد مردم سالاری گفتن، معنای اولش این نیست، معنای اولش سالار یعنی امیر، امیر جنگی، فرمانده جنگی و غیره. چیزی که مکیاولی میگه روشنه در مقابل مردم، عامه مردم و بزرگان، یعنی اعیان. کلمه اشراف به کار نمیبره، اعیان، بزرگان، یعنی همه در واقع یک گروه کوچکی از اشخاص متنفذ به دلایل متعدد متنفذ، اعیان. امروز میگیم نخبگان، اگر میخواستیم امروزی ترجمه کنیم میگفتیم نخبگان. اعیان در یک کشوری دو چیز وجود داره، اعیان، بزرگان و مردم، عامه مردم، منظور عامه مردم. پس شهریاری که نسبتی با جمهوری داره و در اون مناسبات مردمی شهروندانه برقراره، به دو صورت میتونه به دست بیاد، از دو طریق به دست بیاد. یکی اینه که مردم کسی رو بخوان و دیگر اینه که نظر مساعد بزرگان با او باشه. جمله بعدی، این دو گروه در همه شهرها دیده میشوند. از اینجا به بعد که در واقع ترجمه کاملا فاقد معنا و به ویژه اینکه از جاهایی که یکی از اصطلاحات مهم، یکی از مفاهیم مهم مکیاولی اینجا وارد میشه، همطور که دیدید در کنار مردم که پوپولوس یک اصطلاح، یک مفهوم ظاهر میشه، در کنارش یک مفهوم اساسی دیگر ظاهر میشه که اگر کسی رو ندونه، همطور که اینجا ندونسته، اصلا نمیتونه بفهمه که مکیاولی راجع به چی داره صحبت میکنه. به متن که برمیگردیم، میگه که پس روشن است که در چنین در هر شهری اونی چیستا، در شهر دولت ها، حالا اگر بشه گفت در هر نظام سیاسی که نظام سیاسی مستقل، میگه کوئستی دو امور دیورسی، دو مزاج مختلف ظاهر میشود. اموری که در زبانهای اروپایی دیگه هم یعنی مزاج، دقیقاً اصطلاح پزشکی، همونطور که انسان طبق پزشکی قدیم دارای چند مزاج و از ترکیب اینها هست که سلامت یا بیماریش، یا سلامت هست یا بیماره، در میگه در هر نظام سیاسی هست دو مزاج مختلف داره ظاهر میشه، مزاج مردم و مزاج بزرگان. میگه این دوتا هستن که در شهرها دیده میشه. اینجا ترجمه کرده دو گروه، منظور دو گروه نیست، دو گروه را قبلا گفت که دو گروه هستن در شهر. اگر بگیم دو گروه، درست تکرار اون چیز قبلیه، بلکه میگه که این دو گروه مردم و بزرگان چیزی دارن در طبیعتشون که اون تعیین کننده است. این دوتا با هم دیگه مخالفن، این دوتا با هم دیگه در تضاد و تنش وارد میشن و اون هست که تعیین کننده است نتیجه. زیرا همه جا مردم و دنبالش میگه و همه جا مردم در پی آنند که از سروری و زورگویی سالاران رها شوند و سالاران در پی سروری بر مردم و زورگویی به آنانند. نتیجه این که میبینید که اگر اموری رو وارد نکنید، مثل این که یک پرشی در اینجا وجود داره، یک سکته‌ای وجود داره. خب اول گفت دو گروه، بعد دو گروه دو طبیعت متفاوت دارن، اینجا اون اون اموری رو توضیح میده. اون دو طبیعت چیه؟ این اینه. این تنش از کجا میاد؟ میگه مردم نمیخوان زیر بار زور برن. به عبارت دیگه اصطلاحی که اینجا به کار میبره، اصطلاحی به کار میبره اوپرسو، یعنی تحت ستم، یا تحت یعنی مردم بر مردم بر آنان سلطه برقرار بشه، سلطه توأم با ستم بر آنها برقرار بشه. نمیخوان که بزرگان بر آنها ستم روا دارند و سالاران در پی سروری بر مردم و زورگویی هستند و اونها هم میخوان که سلطه برقرار کنند. این کلمه ستم رو به با اکراه به کار بردم، اولا از اون کلماتی است که خب در زبان فارسی چون خیلی بد به کار میبریم، همه جا به کار میبریم، به همون مناسبتی بی‌معنا شده. از طرف دیگه جنبه اخلاق خصوصی و یه همچین مفهومی در واقع ستم پیدا کرده، ستم کردن بر یک شخص. اینجا مسئله آزادیه، به این دلیل که این خفقان یا این از این ترکیبات رو میشه به کار برد، نه فقط ستم رو، یعنی اینکه آزادی به عبارت دیگه یعنی مردم میخواهند که آزاد باشند، به معنای سیاسی کلمه البته، آزاد باشند و بزرگان هم میخواهند که مردم آزاد نباشند، یعنی اونها یعنی بزرگان بر مردم سلطه برقرار کنند. پس ستم معنیش اینه. در اینجایی که اومده و بعد پیش که میریم و میگه از این دو خواسته، اگه دقت کنید، دو گروه هستن. اون دو گروه هم یکی آزادی میخواد و یکی نمیده. بعد میگه از این دو خواسته یه گوناگون در شهرها سه حالت پدید میآید. اینجا کاملا مشکل داره. و از این دو خواسته، اولا که خواسته کلمه درست نیست، برای این که در درجه اول یعنی اون چیزی که خواسته شده است، طلب شده معنی میده و معنای که بیشتر در فارسی هست به معنای مال و خواسته به این معنا به کار میبره. بنابراین این که میگیم معمولا میگیم خواسته خیلی الان دقیق نیست. خواسته یعنی مال، پس منظور خواسته، خواست یعنی نیل. پس اینجا اگر بهتر بود میگفت نیل، اما مشکلش در واقع اینه که چون قبل فهمیده نشده، اینجا هم اصطلاح چیز نیست، اصطلاح درست به کار نرفته. گفت که دو مزاج وجود داره، از نتیجه اون دو گروهی هستند با دو چیزی که میخوان، دو هدف. ولی چون اصطلاح پزشکی به کار برده، اینجا هم اصطلاح پزشکی به کار بره. اپتی رو به کار میبره، یعنی میل، که اینجا خواست که معادل فارسیشه. میگه دو گروه هم با دو مزاج و از این دو خواست، دو میل و خواست بیرون میاد در همه شهرها. اما این دیالکتی که مردم و بزرگان با این اصطلاحاتی که با این مفاهیم اینجا وارد کرد، از اون چی برمیاد؟ اینجا گفته که از اون سه حالت پدید میاد. مکیاولی کلمه یه افکتی رو به کار میبره، یعنی اثر. چون حالت در واقع اگر یه ذره با اصطلاحات بعد از این، یعنی مثل مخصوصا اصطلاحات بعد از هگلی بخواییم بگیم، حالت چیزیست ایستا در این حالت. اما افکتی یعنی اثر، اثر از چیزی ناشی می شود، اثر چیزی همونطور که از کلمه برمیاد اثر چیزی و با اون در و با اون مؤثر در تغییر. بنابراین مکیاولی بحث پیچیده ای رو بعد از این مطرح میکنه با چندین اصطلاحی که همونطور که اشاره کردم در متن کاملا همه اینها فوت شده، هیچ کدوم از اینها در متن فارسی ما نیومده. یک دیالکتیک جدید در اینجا ظاهر میشه. دو گروه مهم در شهر وجود دارن، در هر کشور وجود دارن. این دو گروه دو سرشت متفاوت دارن، با دو بنابراین با دو مزاج متفاوت و همه اینها هم همونطور که در پزشکی هست تغییر یابنده است. این مهمه، تغییر یابنده است و از تغییر یافتن اینها و دگرگون شدن دائمی اینهاست که افکتی سه حالت به وجود میاد و این سه حالتی که این میگه افکتی سه اثر از اینجا ظاهر میشه، سه مؤثر، دو مؤثر تغییر یابنده، سه اثر تغییر یابنده از اونها ظاهر میشه. اینا در متن فارسی ما نیومده. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اولین باریست که در اینجا در واقع سیاست، در سیاست جدید و مناسبات سیاسی جدید با ظهور مردم در کنار بزرگان یک شکل دیگری پیدا میکنه. تا اینجا سیاست مناسبات قدرت رو میکنه در رأس هرم قدرت، از اینجا به بعد یک عامل تغییر یابنده بسیار مهمی ظاهر میشه و به این دلیل هم هست که حکومت هایی که ظاهر میشن، مکیاولی خواهد گفت، حکومت هایی که ظاهر میشن از نوع حکومت های عادلانه یا ظالمانه نیست، یا به عبارت اگه بخوام اصطلاحات خودمون رو به کار ببریم، حکومت فاضله و حکومت ظالمه نیست. از اینجا به بعد سه چیز ظاهر میشه. چون قبلا گفته بودم که یه ذره اجازه بدید که برگردم به من که مسئله رو اهمیت مسئله رو در واقع برجسته کرده باشم، که تا اینجا قبلا هم اشاره کرده بودم که بحث اصلی این بود که فرمان روا یا عادل است یا ظالم و کشور یا اجتماع، و به این دلیل که نمیشه گفت اینجا جامعه هم وجود نداره، کلمه سوسایتی وجود نداره، جا اجتماع انسانی تابع فرمان رواست، گاهی خوب گاهی بد. فارابی میدونید که رئیس مدینه رو بهش میگه رئیس مدینه یا امام، میگه یا امامت فاضله است، عادله، پس بنابراین مدینه بیشتر از فاضله تابعی از فرده، و یا برعکس یا اینطور نیست، مدینه ظاله است. در تمام سیاستنامه های ما هم کمابیشون اومده، در غرب هم البته اومده، نه که در واقع اینا چون مثال ها از ما نزدیکه، من مثال میزن یه داستان رو باید بگم که برای که مثلا رو برجسته کنم، اینه که تقریبا در همه کتاب های سیاسی ما اومده این داستانی از انوشیروان که میدونید که چهره محبوب تمام سیاست نامه ها بوده، در اینجا یک داستانیست که نقل کردن. اون داستان اینه در بهترین صورته، چون بعدن هرچی ما از خارج نظام به این ترک میاییم که این داستان رو نقل کرده و جلوتر از اون نقل کردن، هرچی جلوتر میاییم همونقدر که سیاست نامه‌نویسی ما افت پیدا میکنه و زوال در واقع فکر و اندیشه معقوله، این داستان هم به صورت مبتذل‌تری در میاد. که من بهش اشاره نمیکنم، ولی اصلش که در خواجه نظام هست اینه و غزالی هم نقل کرده اینه، میگه که انوشیروان روزی در شکارگاهی بود، نمیدونم از لشکر دور افتاد، در کلبه روستایی رفت، دختر جوانی در را باز کرد، گفت که من خستم و تشنه، چیزی بیار من بخورم. و اون دختر که طبیعتا نمیدونست که شاه هست، رفت اصطلاح گریکا چیزی که میگه اینه، میگه مثلا سه تا نیشکر کوبی، اون چیز نهال نیشکر رو کوبی و آب اون رو به صورت شربتی در لیوانی داد و چیز خود انوشیروان پرسید و گفت که بله این اینطوریست. بعد خواجه میگه که شاه فکر کرد که عجب، روستایی ما مرفه هند و سه تا نیشکر رو میکوبن، اینقدر شربت ازش در بیاد، پس بهتر من خراج اینها رو بیشتر کنم. همینقدر که انوشیروان تو فکرش گذشت که من ظلم بکنم، یعنی مالیات بیشتری بگیرن، در از همین وقت کشور، امور کشور دگرگون شد و به اصطلاح خوشحالی و نعمت از بین رفت، تا اینکه انوشیروان رفت و مدتی بعد دوباره برگشت، دوباره به همونجا و گفت که خب یه چیزی بیار من بخورم، دوباره دختر رفت و دوباره نشکر بکوبه و بیاره برای انوشیروان، ساعتی طول کشید، مدتی طول کشید، انوشیروان گفت که وقتی اومد گفت که اون دفعه که من اومدم دو دقیقه آورده، این دفعه جای یک ساعت مثلا طول کشید و گفت که قربان چیزه نمیدونم، ولی چیزه اون دفعه سه تا رو مثلا کوبیدم یه لیوان در اومد، این دفعه مثلا سه تا رو کوبیدم همین یه ذره در اومد. و اونجا نتیجه اخلاقی، اونجا شاه متوجه شد که چون قصد ظلم بر مردم کرده است، بنابراین اینجوری شده، نعمت از بین رفت. پس نتیجه اینه که شاه باید نه تنها خوب باشه، بلکه همیشه قصد خوبم داشته باشه تا نعمت بیشتر باشه. این شمایی که سیاستنامه نویسان به طور کلی میدن. بنابراین در اونجا عامل دیگر که در این در مناسبات قدرت وارد میشه، چیزی از اینجا ما نمیبینیم. به این دلیل هست که بسیاری از مفاهیم در ما وجود نداره، مثل مفهوم آزادی وجود نداره، چون یا عدالت یا نیست. در عدالت همه چی عادلانه است، بنابراین مثلا بحث آزادی و غیره پیش نمیاد، ولی در عکسش هم همینطور. خب اینجا ماکیاولی این مفاهیم رو که در کنار هم میچینه و برای اولین بار مردم رو به این صورتش، قبل از این هم اشاره های طبیعتاً به این شده، ولی به این صورت که یه مفهوم اساسی به عنوان یک نیروی اساسی ماکیاولی وارد میکنه، اینجاست که وضع عوض میشه. بنابراین شیوه های حکومتی هم اونی نیست که در نویسندگان پیش از اون هست که سه نوع حکومت داریم، سلطنت فلان فلان، که اگر خوب باشه اسمشون اینه، اگر بد باشه اسمشون اینه. ماکیاولی این رو بی اهمیت میدونه، همونطور که در فصل اولم توضیح دادم، گفتم این کوتاه‌ترین فصل کتابه، برای اینکه اصلا وارد این بحث‌های فرعی که چه اهمیتی داره نمیشه. اما اینجا ماکیاولی مردم رو وارد کرد، گفت که دو نیرو در هر جامعه‌ای، از اینجا به بعد این امکان به وجود میاد که بشه گفت جامعه، هنوز گفته نشده البته، بعدا خواهم گفت که در کجا در کلمه جامعه، مفهوم جامعه در کجا پیدا میشه و در اونجاست که بسیاری از علوم دیگر که ما نمیدانیم، چون سیاست نامه نویس هستیم، هنوز هم فکر سیاست نامه داریم، این علوم رو ما هنوز نداریم، این علوم انسانی اجتماعی از اونجا به بعد پیدا میشه و این علوم اجتماعی جایی پیدا میشه که جامعه وجود داشته باشه، نه مدینه فاضله. پس چون اینطوره بعد از اینه که مکیاولی در واقع راه رو باز میکنه برای تحول بعدی مناسبات اجتماعی و علومی که بر مبنای مناسبات اجتماعی فقط میتونه به وجود بیاد. خواهیم دید اختصاص و غیره به چه ترتیبی ظاهر میشن، در کجا ظاهر میشن. تا اینجا این دو رو در کنار همدیگه میذار، در تقابل همدیگه یکی که اینها در مقابل همدیگه هستن، یکی میخواد آزاد باشه و اون یکی میخواد که سلطه برقرار بکنه و از ترکیب اینها، از مناسباتی که اینها برقرار میکنن، مناسبات متحرک و ناپایدار که اینها ایجاد میکنن، از اینها از اینجا به بعده که سه اثر میذاره این مؤثر، سه اثر میذاره. و اون سه اثر چیه؟ میگه یا شهریاری، یا آزادی، یا بی‌سروری. بی‌سروری که نمی‌دونیم چیه، ولی شهریاری روشنه، یعنی نظامیست که نظام حکومتیست که در رفع شهریار قرار بگیره. تا اینجا حدوداً گفته چند نوع هم انواع این شهریاری ها. یعنی چی؟ یعنی که بزرگان، تا اینجا اصطلاحی که اینجا به کار برد، یعنی بزرگان سلطه برقرار کنن، شهریاری یعنی سلطه برقرار کنن بر مردم، مزاج اونها بچربه بر مردم، خواست اونها بچربه بر مردم. دو، آزادی یعنی چی؟ یعنی اینکه مردم زیر سلطه سیاسی بزرگان نباشند. آزادی، لیبرتا به کار میبره، یعنی آزادی، یعنی آزادی مفهومیست در اینجا، مفهومیست سیاسی. و بعد اصطلاح چیستری لیچنسیا رو به کار میبره. کلمه لیچنسیا رو ما میشناسیم، کلمه لیسانسی که معمولا میگیریم از اینجا میاد، کلمه لیسانس از اینجا، یا کلمه که ما الان به کار میره دیگه در تجارت اینا، تحت لیسانس فلانجا از اینجا میاد. در درجه اول اصطلاح به معنای اجازه هست. اصطلاح قدیمی ترش علما از همدیگه اجازه میگرفتن، اجازه روایت لیسانسیت، یعنی اون لیسانسی که بعدن گرفتن به عنوان مدرک دانشگاهی از اونجا میاد، یعنی اجازه داره که این علم رو به کار ببره. تا اونجا قبل از اون هنوز اجازه نداره. لیسانس گرفت یعنی اجازه داره که مثلا راجع به ادبیات اظهار نظر کنه. اما در حوزه سیاست معادل فتنه است که در اصطلاحات قدیمی خودمون داریم، یعنی جایی که نه بزرگان مهار قدرت رو در دست دارن و نه مردم تونستن نظام آزادی رو برقرار بکنند، یعنی نه جمهوری مردمی است، نه شهریاری است که سلطه بر مردم برقرار میکنه. یکی از انواعش، اگر به یک جایی برسیم که در اصطلاحات جدید علم سیاست بهشون قدرت حاصل صفر، سام زیرو، یعنی صفر، یعنی به جایی برسیم که این دوتا هم دیگر رو به سمن خونسا کنند، اینجاست که حکومتی وجود نداره، نه مردم نه بزرگان نمیتونن حکومت کنند. اینجاست که همه این لیسانسی ها رو از اینجا به کار میبرن، یعنی همه چیز مجازه، همه چیز آزاده، هر کاری که خواستی انجام میدید. معمولا انقلاب ها پشت سرشون این وضعیت رو ایجاد میکنن که همه آزادن، همه هر کاری میتونن بکنن، چون نهادهای قدیم یا ترتیبات و نهادهای قدیمی که اینجا مکیاولی ازش صحبت کرد اونها از بین میرن و جدید هم ایجاد نشده. چرا مکیاولی اینقدر تا اینجا من روش تاکید کردم، چرا روی جنگ‌افزارهای خوب تاکید میکنه؟ علتش اینه که در آغاز، در شهریاری، در هر حکومت نوبنیاد، نهادها
بی جنگفتار ها امکان نداره که استقرار پیدا کنن و الا هرج و مرجه آنارشیه، زبان جدیدترش آنارشیه. بنابراین میگه سه شیوه حکومتی داریم از ترکیب دو خواست و دو میلی که دو مزاجی که دو گروهی از مردم دارن در همه شهرها هست. پس بنابراین دیالکتیک پیچیده دو و حاصل سه داره که باز مکیاولی دونه دونه اینا رو توضیح بده. اینکه هی تا اینجا هی تکرار کردم که مناسبات قدرت ثابت وجود نداره، از طرف دیگه قواعد ثابت وجود نداره که در آزمایشگاه ما فکر کرده باشیم بعد بگیم که بریم خیابون و قدرت رو بگیریم، چون این وضعیت وجود نداره. اینی که مکیاولی دونه دونه اینها رو باید توضیح بده با مثال‌های تاریخی و از طرف دیگه فقط با مثال‌های تاریخی، یعنی بگه که به طور تاریخی این اتفاق افتاده اما اینطور نیست که در آینده هم اینطور خواهد شد. و اینکه گفت که زیرکی مهمه، معنی زیرکی نه، یعنی باید اون شخصی که به دنبال قدرته یا اون گروهی که قدرت رو به دست دارن این زیرکی رو داشته باشن که بدونن که اون قاعده‌ای که از مثال‌های تاریخی بیرون اومده در این موقعیت خاص در این فرصت به چه ترتیبی عمل می‌کنه. دنباله مطلب، مردم و بزرگان هر یک فرصت یابند شهریاری از آن خویش بنا می‌کنند. بزرگان هرگاه ببینند با مردم برنمی‌آیند یکی را از خود بر می کشند و به شهریاری می رسانند تا در پناه قدرت او به خواستهای خود برسند. خیلی خوب نیست. اولا با مردم بر نمی آیند، من درست متوجه نمی شم که معنیش، یعنی با مردم بر نمی آیند متوجه نمی شم که معنیش چیه، ولی حرف مکیاولی روشنه. میگه نون پوتر رزیستره، یعنی خواست اینها بر خواست طرف مقابل، گروه مقابل نمیچربه، در مقابلش نمیتونه مقاومت کنه. یعنی بزرگان وقتی ببینند که نمیتوانند پایداری کنند، مقاومت کنند در مقابل خواست مردم، میگه در اینجا یکی رو از خودشون بر میکشن و او رو شهریار میکنن تا در پناه او به خواسته های خود برسن. دوباره همون کلمه خواسته های خود، باز اپتیتو همین جا اومده، یعنی به خواست خود بشن، اون چیزی که مطابق میل اونهاست، یعنی برقرار کردن سلطه بر مردم برسن. و بعد دوباره مردم هم هر گاه ببینن که با سالاران برنمی آید، درست همین وضعیته، کسی رو از میان خود بر می کشند و به شهریاری می رسانند تا در سایه او بیاساید. اون نمیگه در سایه او، که برای ما خیلی چیزی کلمه مبهم فارسی است. با مکیاولی میگه شخصی رو از خود با مثلا یکی رو بر می کشن از میان مردم، از عامه مردم، و او رو و اون وقتی می کشن که می بینن که خواست در مقابل خواست بزرگان نمی توانن مقاومت کنن. بزرگان آزادی اینها رو که گفت مردم آزادی می خواهن، بزرگان آزادی اینها رو، آزادی رو از اینها سلب می کنن با سلطه خودشون. یعنی در اون صورت مردی رو از میان خودشون انتخاب میکنن، شهریار میکنن تا در زیر اتوریته او بتونن که به هدف هاشون برسن. به عبارت دیگه آزادی مردم در چنین حکومتی با توجه به با تکیه بر اتوریته اقتدار یک شخص که از میان اونا انتخاب شده امکان پذیره. بعد که در خوندن فصل پیش میریم، البته من همه شما در سانه نمیتونم که با این دقتی که تا اینجا اومدم توضیح بدم، خلاصه اینه که مکیاولی میگه مردم مطمئن ترند از بزرگان و خصوصا البته در مورد جمهوری ها، میگه در جمهوری ها مردم مطمئن ترند اما مردم تغییر یابندند. اگر نهادهای خوب و قانونهای خوب وجود داشته باشه می شود بر مردم تکیه کرد. به عبارت دیگه مردم باید متوجه این بشن که شهریار یا کسانی که قدرت در دست اوناست قانونهای خوبی برقرار کردند که اون قانونها آزادی اینها رو تأمین میکنه، اما آزادی اینها رو به چه صورتی میشه تأمین کرد؟ با تکیه بر جنگ‌افزارهای خوب. این تأکید بر جنگ‌افزارهای خوب و قانونهای خوب اینه که یک قانون ها برای تأمین آزادی هست و نه تأمین منافع خصوصی. و از طرف دیگه جنگ‌افزارهای خوب هم معنیشون اینه، جنگ‌افزارهای خوب هم جنگ‌افزارهایی هستن که از قانون های خوب حمایت میکنن، که قانون های خوب میتونن به اونا تکیه بزنن و الا قانون های خوب تبدیل خواهد شد به قانون‌هایی که حافظ منافع گروه فرمان رواست و جنگ‌افزارهای خوب تبدیل خواهد شد به جنگ‌افزارهای بد. بد یعنی حامی قانون‌های بد خواهند. این رو مکیاولی در همه جا مساوی در کنار هم و با تأکید این رو به کار میبره و اولین نفری پیش از اینه که مباحث مهم مربوط به حکومت قانون در واقع توضیح داده بشه، مکیاولی این رو آورده و در واقع به این صورت تأکید کرده، هم در این کتاب و هم در کتابی که در کتاب جمهوری ها. پس آخرین یه ذره پیش میرم در فصل و آخرین سطور رو بر شما توضیح میدم. بعد از آنی که مثال هایی هم از کسانی میزنه که بر مردم تکیه کردن یا بر بزرگان تکیه کردن و شرایط هر کدوم رو، معایب و محاسن هر کدوم رو توضیح میده، یه نتایج پایانی میگیره از مثال های تاریخی که عبارت هست از این: اما اگر شهریاری تکیه بر مردم زند، شهریاری دلیر و شایسته فرماندهی که در روز سختی خود را نبازد و اندیشه همه چیز را کرده باشد و با شور و با استواری یه خود در مردم شور برانگیزد، مردم هرگز وی را وا نخواهند نهاد. قبلا توضیح میده که کسی میتونه بر مردم تکیه بکنه به خلاف بزرگان که نشون داده باشه که حامی مردمه، حامی آزادی اونها، و اونجایی که آزادی اونها به خطر میفته پایداری میکنه. میگه هیچ چیزی بدتر از این نیست که کسی این توهم رو ایجاد کنه که حامی مردمه، اما به محضی که شرایط برگرده اوضاع نامناسب باشه پشت به مردم بکنه. میگه بدیهی است که در اینجا مردم بر نخواهند خواست تا او رو حفظ بکنند، مردم پشت خواهند کرد به کسی که به اونها پشت کرد. این از نظر چیز تاریخی ما در واقع به کرات اینو دیده، همه جا البته دیده شده و در مورد چیز تاریخی ما هم همین طوره. یکی از موارد بسیار البته عبرت انگیزی که میشه ذکر کرد اینه که چیزی که در مورد حمله افغان به ایران، اومدن افغان ها به اصفهان و سقوط اصفهان گفتن که مردم با بی‌اعتنایی کامل از اون ور هرات و کابل پاشدن اومدن و پایتخت داشت سقوط میکرد، پایتخت سقوط کرد، و نوشتن که مردم از پنجره های خود با بی‌اعتنایی کامل نگاه میکردن سقوط حکومت رو. میگه که کسی میتواند روی مردم حساب کنه؟ مردمی که تغییر یابندن، مردمی که سرشتشون همیشه به یک حال نمیمونه. کسی میتونه حساب کنه روی مردم که اندیشه همه چیز رو کرده باشه، در روی روز سختی خودش رو نوازه و با استواری از آزادی اونها دفاع کنه؟ و در این صورت میتونه روی مردم حساب کنه و الا نمیتونه، و الا با کوچکترین تحولی سقوط خواهد کرد. این گونه شهریاری ها هنگامی که با خطر روبرو می شود این گونه شهریاری ها هنگامی با خطر روبرو می شود که بخواهند حکومت مردمی را به حکومتی خودکامه بدل کنند، زیرا چون این شهریارانی زمام حکومت را یا خود به دست می گیرند یا به دست کارگزاران می سپارند. در صورت دوم حکومتشان ناتوانتر است و بیشتر در خطر، زیرا یک سره وابسته به نیت کسانی است که به کارگزاری رسیدند و به ویژه روزی که کار دشوار شود با توطئه‌گری یا نافرمانی می تواند به آسانی شاه را سرنگون کند. مثالی که مکیاولی میزنه مورد حکومت مردمی است، اینجوری حالا ترجمه کرده، حکومت مردمی به حکومت خودکامه. حرف مکیاولی یه ذره دقیق تر از اینه. میگه وقتی که اردین سیویل به ابسولوتو تبدیل بشه، یعنی نظامی ترتیباتی یا نظامی شهروندانه، نظامی آزاد به نظامی مطلقه تبدیل بشه، مگه بلی این طور میگه. جالب توجهه، میگه که اینجایی که به اصطلاح دولت در خطر میفته، حکومت در خطر میفته، فرمان روا بخواد که حکومتی که تا کنون مردمی بود این رو تبدیل به حکومت مطلقه بکنه. میگیم این بیشترین خطر در اینجاست. اما چیزی که مکیاولی نمیگه در اینجا نمیتونسته بگه و بعد از اون تجربه بعد از اونه عکس اینم مصداق داره، و اون زمانیه که نظامی مطلقه سعی کنه که به نظام شهروندی تبدیل بشه. میتونیم بگیم اینجا هم سقوط میکنه. این تجربه تاریخی بعد از اونه، چون در زمان در واقع مدیرالی تجربه تاریخی تا اینجا هنوز استبدادهایی از اون نوعی که امروز ما میشناسیم یا حکومت‌های مستقل و خودکامی که در دوران جدید استبدادی‌های دوران جدید که مردم در مقابل اونها قرار میگیرن، هنوز این وضعیت وجود نداره. مکیاولی هنوز طرح مسئله در حوزه دو مزاج متفاوت، دو طبیعت متفاوت مردم و بزرگانه، میگه در جایی میتونه که این شهریاری های مردمی چون اینجا در مورد شهریاری مردمی صحبت میکنه، میتونه که در مخمصه بیفته و دوچار مشکل بشه و اینجا سعی کنه که نظام شهروندی رو به نظام استبدادی خودکامه تبدیل کنه. عکسش هم همینطوره که نظامی که خودکامه و استبدادی است سعی کنه که تحت فشار مردم خودش رو در واقع به نظامی شهروندانه یا از نوع شهروندانه تبدیل کنه. اتفاقی که در ایران با شاه افتاد در واقع، در حالی که نظامی بود که لااقل در بیرون از خودش نمایش استبدادی خودکامه میداد، اونجایی که گفت که صدای انقلاب شما رو شنیدن، یعنی که و قانون اساسی رو اجرا میکنم، یعنی که من از نظام خودکامه به نظامی مردمی یا نظامی که تأمین کننده آزادی های شهروندان هست به اون تبدیل میشن. این موردی که هنوز مکیاولی نمیتونست ببینه. این نوع استبدادها که تحت فشار این کار رو انجام میدن، این امتیازها رو میدن یا این عقب نشینی رو میکنن، این چیزی که از تجربه زمان مدرن جالب توجهه که مکیاولی اون ور قضیه رو در زمان خودش دیده بود و مهم اینه که در اون زمانی که ایتالیا در ایتالیا می نوشت، این اتفاق میتونست بیفته. تجربه البته از تجربه در واقع تاریخی خودش میگه و کسانی که اون کار رو کردن و افتادن. میگه بنابراین اگر بخواد که چنین شهریارانی زمان حکومت خودشون رو یا به صورت خودکامه خودشون به دست گیرن یا به دست کارگزاران بسپارن، میگه در صورت دوم حکومت تازه ناتوانتر هست. اگر بخوان که در اختیار کسان دیگر بگذارن خطرناکتر هست، زیرا وابسته به نیت کسانی است که به کارگزاری رسیدن و اگر هم کار سخت بود در اون روز اون چیز رو شاه رو شهریار رو با آسانی میتونن یا خودشون تنبول کنن یا از حمایتش دست بردارن. البته چیزی شبیه این که موضوع بحث ما نیست، ولی این اشاره هم میشه کرد که در همون موردی که اشاره کردم تجربه در واقع انقلاب ایران، هر دوی اینها تجربه شد به نوعی. یعنی هم این که نظام خودکامه به نظام سعی کنه خودش رو آزادتر کنه و همینه که مستقلتر بکنه که مورد چیزه، میگه یا خودش وای میسته یا فرض کنه به دست ازهاری میده. میگه در اونجاست که باز همین اتفاق میفته، چون خودش هم که نیست فروپاشی احتمالش بیشتره که نتونه در مقابل توطئه‌گری یا نافرمانی میگه که میتونه و حتی خود اون میتونه که سرنگون کنه. بنابراین میگه شاه فرصتی نخواهد داشت و قدرت مطلق را خود به دست گیرد، چون خطری پیش بیاید این امکان پذیر نیست. یک دلیل دیگرش اینه، زیرا شهروندان و رعایا که به فرمان بردن از کارگزاران خوب گرفتن، در آن هنگامه گوش به وی نخواهند سپرد و در روز حادثه کمتر کسی را خواهد یافت که بدو پشتگرم تواند بود. چون این شهریاری نمی باید قیاس کار را از روزگاران آرامش بگیرد. یعنی در اون زمان هم به دست خودش و هم به دست کارگزاران حکومتی میتونست که مردم رو مهار بکنه، خواستهای اون رو جلو خواستهای اون رو بگیره، ولی این رو از اون نمیشه قیاس گرفت. در اینجا چون اقتدار حکومتی از بین رفته و چون مردم نتونستن در اون دوره خواست خودشون رو به کرسی بشینن، آزادی بگیرن، خودشون رو آزاد بکنن از نظام سلطه، در اینجا تبعیت نخواهند کرد. بعد اضافه میکنه در روزگاری که خطری پیشتر پیش نیاید، همه در دلجویی از او میکوشند و به وی سر میسپارند، و آنگاه که از دسترس مرگ به دور باشند، همه به زبان در پایش جان فدا میکنند. اما در روزگار گرفتاری که حکومت به شهروندان نیازمند است، جز مشتی را نخواهد یافت که به خطر تن در دهند، و خطرناکتر از همه این که این آزمون خطرناک را جز یک بار نمیتوان کرد. از این رو یعنی یک بار نمیشه مردم رو گذاشت و رفت، یک بار ممکنه که بیستند، منظور اینه، حتی اگر بیستند، اگر میشه روشون حساب کرد در روزی که گذاشتیم ما رفتیم، شهریار گذاشته رفته، عقب نشینی کرده، مردم رو وانهاده، اگر این احتمال یک بار هم اتفاق بیفته، و خطرناکتر اینه که یک بار بیشتر هم نمیشه، در بار دوم اینطور نخواهد شد. از این رو شهریار خردمند میباید چنان روشی در پیش گیرد که شهروندانش همیشه و در همه حال به او و دولتش پشتگرم باشند و آنگاه همواره به او وفادار خواهند بود. آخرین جملات این سر. اما فقط یک نکته دیگر بعدیست که اضافه بکنم، این که گفت که یک بار بیشتر این تجربه رو نمیشه کرد، بار دوم شکست محتومه. اینجا گفت نمیشه قیاس کرد، این در حوزه بحث مهم در حوزه سیاسته که چون قاعده کلی وجود نداره، هر قیاسی در واقع مبین اینه که در شرایطی پیش خواهد آمد، در وضعیت نامتعادل و ناپایدار مناسبات قدرت همیشه وضعیتی پیش خواهد آمد که در بار اول نبوده. موفقیت آمیز در بار اول که تجربه شده و باید به عنوان تاریخ از اون درس عبرت گرفت که اون بار موفقیت آمیز بود، اما بار دوم هرگز مثل بار اول نخواهد بود. به این دلیل که گفتم شرایط آزمایشگاهی وجود نداره که هر بار اون آزمایش در اون شرایط ما به نوعی تکرار کنیم، اون وجود نداره. پس بنابراین میگه بار دوم شکست خواهد بود، ولی این غیب گویی در واقع از کجا؟ از اینجاست که بار اول با توجه با تکیه بر قواعد علم سیاست موفقیت به دست نیامده که اون رو بار دوم تکرار کنیم. بار اول فرصتی بوده که بخت در اختیار گذاشته، اما بار دوم معلوم نیست که همون فرصت رو بحث در اختیار بذاره و حتماً این تو اون نخواهد بود، چون تأکید مکیاولی روی این هست که بحث همیشه متحول دگرگون شونده است. پس دفعه دوم این اتفاق نخواهد افتاد. اون کسی که میخواد که دفعه دوم تکرار بکنه، اون درس عبرتی از بار اول گرفته که قاعده کلی نیست. در اینجا وای میستم تا جلسه بعد.
دو ساعت و 35 دقیقه.